رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 10 ایول من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. بر اثر زلزله که صبح امروز در تاجیکستان رخ داد، 5 نفر ساکنی ناحیه تاجیک آباد به هلاکت رسید. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 10 ایول در این باره خبر داد. قابل اسماعیلوف رئیس شعبه حالتهای فوق‌العاده ناحیه تاجیک آباد روز 10 ایول بر رادیو آزادی گفت بر اثر زلزله صبح امروز 5 نفر، یک زن 70 ساله و 4 خواننده مکتب فوت دند و افزود تا این دم زخمی شدنی 2 نفر دیگر هم آشکار شده است.
یک تفاوت 51 دیگرش کودک نفکون ایوانوی دماغو نیدا پتر خوجگی زرار دیده گیر کنی ناوی رایت کنتم اومده است مورد.
به گفته این مقام ناحیه تاجیک آباد در دهه کولی بالا، سرچشمه، ده مزار جماعت لنگری شاه در عموم 300 منزل زیست خراب شده است. عین زمان مسئولان ناحیه یکجا با نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده جمهوری ضرر آفت طبیعی را حساب کرده ایستادند. سید اعظم یک ساکن ناحیه تاجیک آباد میگوید زمینجوبی خانه ها را شدیداً خراب کرده، در بعضی نقطه ها زمین فرو رفته است. به اطلاع بخش زلزله سنجی اکادمی علم های تاجیکستان، زمین لرزه ساعت 7:14 صبح امروز در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت با وقوع آمده است. شدت زلزله از روی جدول ریختر 5.9 بال گفته می شود. شنوندگان ارجمند، تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. قاسم جامرد توقایف رئیس جمهور قزاقستان سپرخان عمروف وزیر کشاورزی را از وظیفه سبک دوش نمود. توقایف وزیر کشاورزی را به آن عیبدار کرد که با کشاورزان در پس سر کردن عاقبت‌های خشکسالی امساله چاره های کافی نااندیشیده است. کشاورزان در قزاقستان سال روان با خشکسالی بی سابقه و گرمی طاقت فرسا روبرو شدند که باعث کم حاصلی چراگاه‌ها شد و صدها چاروا تلف یافت. قاسم جامرد توقایف روز 10 ایول در سخنرانی‌اش در مجلس حکومت گفت عمروف باید به استعفا رود، چون وزارت زیر نظارت او به کشاورزان یاری‌های سری وقت و پرثمر نرسانیده است. مقامات محلی و وزارت کشاورزی قرارهای درست و چاره‌های ضروری نااندیشیدند. در نتیجه کشاورزان ما در شرایط دشوار قرار گرفتند، گفته است توقایف. این در حالی است که هفته گذشته وزارت کشاورزی قزاقستان گفت به چارواداران که چارواشان تلف یافت جبران پولی پرداخت نمی‌کند. وزارت کشاورزی روز 9 ایول گفت قرار درباره اعلان وضع فوق‌العاده مربوط به خشکسالی امساله وابسته به سطح بارشات در ماه ایول قبول کرده می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 9 ایول در یک تماس تلفنی از همتای روسش ولادیمیر پوتین دعوت کرد که علیه گروه های تمجع که در روسیه فعالیت میکنند چاره اندیشد. بایدن ضمن گفتگو با پوتین گفت که ایالات متحده برای دفاع از آمریکایی ها و انفراساختار مهم از حمله های سایبری همه چاره های ضروری را خواهد اندیشید. این دعوت یک هفته پس از آن صورت گرفت که شرکت تکنولوژی کایسیا در فلوریدا مورد حمله های برنامه های تمجع کامپیوتری قرار گرفت که صدها شرکت را در ایالات متحده آمریکا و تا 1500 تشکیلات را در سراسر جهان هدف قرار داد. در اظهارات کاخ سفید گفته می شود بایدن با پوتین درباره حمله های تمجعیانه جنایتکاران مقیم روسیه که ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان را هدف قرار دادند گفتگو کرد. بایدن تاکید کرده است که روسیه را ضرور است پیش راهی گروه های تمجع اینترنتی را بگیرد. گروهی کیبرجنایتی رویل که در روسیه قرار دارد مسئولیت حمله سایبری اخیر را برداشت گرفت. این گروه در یک حمله دسترسی را به برنامه های کامپیوتری و داده های رقمی رخنه کرده، برای باز کردن دسترسی به آن از صاحبان آن با واسطه بیتکوین 70 میلیون دلار پول طمع کرده بود. قربان علی رحمان آوازخوان معروف تاجیک در سن 67 سالگی درگذشت. یک هفته اخیر قربان علی رحمان با علامت های بیماری کووید 19 در شفاخانه معروف به یکم سوویتسکی در شهر دوشنبه بستری شده بود. پیوندانش از به هوش آمدن او گفته بودند، اما شب گذشته از فوت قربان علی رحمان خبر دادند. قربان علی رحمان عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان را داشت. سال 1954 در ناحیه واسه به دنیا آمده، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای به نام میرزا تورسون زاده بود. قربان علی رحمان از بنیادگذاران دسته هنری چشمه ناحیه واسه و برنده جایزه جهانی تبرچه طلا در جشنواره بین المللی لهستان و یا پولشا بود. او سال 1996 به دوشنبه آمد و 2 سال در انسمبل دریا کار کرد. سال 1998 قربان علی رحمان رهبر انسمبل ترانه و رقص سومونیان تعیین شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بر اثر زلزله صبح 10 ایول در تاجیکستان، 5 نفر ساکن ناحیه تاجیک‌آباد شرق کشور به هلاکت رسید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 10 ایول در این باره خبر داد. قابل اسماعیلوف رئیس شعبه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه تاجیک‌آباد به رادیو آزادی گفت بر اثر زلزله 5 نفر، یک زن 70 ساله و 4 خواننده مکتب فوتیدند و افزود تا این دم زخمی شدن 2 نفر دیگر هم آشکار شده است. به گفته این مقام ناحیه تاجیک‌آباد، در دهه‌های کولی بالا، سری چشمه، دهی مزار جماعت لنگریشا در عموم 300 منزل زیست خراب شده است. عین زمان مسئولان ناحیه یکجا با نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری ضرر آفت طبیعی را حساب کرده ایستادند و مسئله با خیمه تامین نمودن ساکنان بی سرپناه بررسی شده ایستاده است. سید اعظم یک ساکن ناحیه تاجیک‌آباد میگوید زمین جنبی خانه‌ها را شدیداً خراب کرده، در بعضی نقطه زمین فرو رفته است.
اما خونه اوش بیده یکا خونه دی زرار این همی این همی زمین کفی دگی داریم این همی جهاز ندارم بلو زمین این همی که زمین همی گه همی روست کفی دگی این همی کل شو مگم من این همی دونم که کدم کل شو هم کل مگم نه این همی نوشان همی
با اطلاع بخش زلزله سنجی اکادمی علم های تاجیکستان، زمین لرزه ساعت 7:14 صبح امروز در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشتی تاجیکستان به وقوع آمده است. شدت زلزله از روی جدول ریختر 5.9 بال گفته می شود. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق‌العاده در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق هلاکت 5 نفر بر اثر زلزله گفت همچنان 2 نفر ساکنان نابالغ ناحیه رشت جراحت برداشته در شفاخانه بستری شدند. بنابر معلومات کمیته در نتیجه زمین لرزه در دهه‌های هزار چشمه و یارخوب جماعت هجبارک 7 خانه، در دهه‌های شرخا و سر شوخان جماعت اسکلان ناحیه رشت 12 خانه آسیب دیدند. همچنان از خسارات زلزله از ناحیه تاجیک‌آباد گزارش داده می شود بیشتر خانه ها در جماعت لنگری شاه ویران شدند و 5 نفر قربانیان زلزله هم از همین جماعت بودند. با گفته دفتر مطبوعات پس از این حادثه رئیس جمهور امام‌علی رحمان با رحیم جان مقیمی رئیس ناحیه رشت و قدردین فقیرزاده رئیس ناحیه تاجیک‌آباد تلفنی صحبت کرده است. برای رفع عاقبت‌های زلزله کمیسیون جمهوری تأسیس داده شده است که قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان آن را رهبری می‌کند. ساکنان دیگر مناطق تاجیکستان هم صبح امروز زلزله را احساس کردند. به گفته مقامات شدت زلزله در دوشنبه 2.3 درجه جدول ریختر بود. در شبکه‌های اجتماعی ساکنان از سغد و کولاب هم نوشتند که زمین لرزه را سخت احساس کردند. تاجیکستان در یک از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر است. در گذشته بر اثر زلزله در گوشه‌های کشور چندین خانه ویران شده است. از جمله ماه ایول سال 2020 نزدیک به 60 خانه ساکنان 4 دهه در جماعت شیرین چشمه ناحیه تاجیک‌آباد در زمین لرزه آسیب دید.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند در پی اشغال شدن چند منطقه نزد مرز افغانستان از سوی طالبان بیش از 1000 افغانستانی در قلمرو تاجیکستان پناهنده شدند. به گفته مقامات گریزه ها با جای خواب و خوراک تامین شده، گفتگوها با سازمان های بین المللی برای دریافت کمک ادامه دارد. در یک ماه اخیر طالبان بیشتر از منطقه های هم مرز افغانستان با تاجیکستان را زیر نظارت خود درآوردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در یک نواره که حکومت ولایت بدخشان روز 7 ایول نشر کرد، دیده می شود که پناهندگان در منطقه مرزی هستند و با ماشین ها سوار می شوند. در نوار گفته می شود
صبح امروز زیاد از 400 نفر پناه بردگان جمهوری اسلامی افغانستان به جای معین سفر بر کرده شدند.
غالب نیت بگزاد از سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز 8 ایول برده آزادی گفت شمار عمومی پناهندگان افغانستانی 1037 نفر است و ممکن است آن بیشتر شود. با گفته او بیشتر پناهندگان روزهای 3 و 4 ایول به تاجیکستان آمدند.
در اونو علاقه اوز در جای امن استند، از خوراک، از بودوباش هم تامین هستند، در جای خطر هستند.
تلاش ما برای صحبت با پناهندگان تا اندام به نتیجه بود. مسئولان حکومت ولایت بدخشان میگویند گریزه ها در مکان امن هستند، ولی برای به خطر مکان آنها را نمیگویند. به اطلاع دریافتی رده آزادی، بخش اساسی پناهندگان در شهر خوراق نگهداری میشوند. بیشتر آنها جوانان از 18 تا 40 ساله هستند. آینده آنها ناروشن است. معلوم نیست که آنها دوباره به افغانستان برمیگردند یا یک مدت در تاجیکستان میمانند. مقامات افغانستان گفتند تا اندام بیش از 2000 سرباز پناه برده خود را از تاجیکستان به کابل برگرداندند، ولی درباره غیر نظامیان چیزی نگفتند. دفتر مطبوعات حکومت بدخشان میگوید یادگار فیض رئیس ولایت روز ششم ایال با نمایندگان کمیسیونات عالی سازمان ملل در امور گریزه ها و سران بنیاد آقاخان ملاقات کرده مسئله گریزگان افغان را بررسی کرده است. مسئولان ولایت بدخشان گفتند آنها برای قبول تا 10000 پناهنده آمادگی دیدند. و جز از مقامات، نمایندگان جامعه شهروندی هم در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان دعوت دارند که برای گریزه ها مبلغ جمع بیارند. محیا ناظم و روزنامه‌نگار و از تشبثکاران این معرکه گفت مردم افغانستان در سالهای جنگ شهروندی فراریان تاجیکستان را قبول کرده با آنها کمک کرده بودند. به قول ناظم، و وضع بد اقتصادی نمیتواند بهانه شود که تاجیکستان از قبول پناهندگان افغانستانی خودداری کند. او گفت
ما این مقصد اونا ندارد که تو مشکل داشته باشی وقتی که همسایه دشمنت یا وقتی همسایه دست نگار است تو دستی کمک رو دایره میتونی که
در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات در قبول پناهندگان خیلی احتیاطکار باشند، چون با باوری آنها ممکن است افرادگرایان در لباس پناهنده وارد کشور شوند. مقامات تاجیکستان به این نظرها واکنش نکرده و هم نگفتند که پناهنده ها را چگونه از افرادجان تشخیص می‌دهند، ولی از آغاز فرار سربازان و پناهندگان افغان مقامات تاجیک تا حد امکان تلاش می‌کنند آنها را از ساکنان عادی دور نگه دارند. تماس روزنامه‌نگاران هم با آنها مشکل است. در ماه‌های اخیر گروه طالبان در شمال افغانستان منطقه نزدیک به مرز تاجیکستان فعال شدند. تاکنون به جز از پناهندگان حدود 2000 سرباز افغان هم در پی حمله طالبان به تاجیکستان فرار کرده بودند. مقامات افغانستان گفتند آنها را با هواپیما به کابل برگرداندند، ولی جانب تاجیکستان در این مورد رسما اطلاع نداده است.
عجیب زندگی در این دنیای پر ارمان، دمی که پر شد پیمان، کسی مردن نمیخواد، دمی که پر شد پیمان، کسی مردن نمیخواد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است، و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد، و یا درویش و سلطان است، کسی مردن اسراری بگوی از اون، کسی مردن نمیخواد، نه یک واقعی نمیخوارم، نه دارا و نه بیچارم، نه مسکون و نه آوارم، کسی مردن نمیخواد. رفتن نمی خواهد زی اهل بنده خاکی،
کسی مردن نمی خواهد.
یک مرد تاجیک دادرس سابق را که نسبت به دختر نابالغش عملهای بداخلاقانه انجام داده بود، بعد از حدوداً یک سال تلاش و مبارزه ها برای دستیابی به عدالت تا زندان برد و حالا به زندگی معمولی برگشته است. جزئیات این موضوع را من نگارای فضل‌الدین به شما پیشنهاد میکنم. امکا که به دلیل های اخلاقی نخواست نام و نسبش پر ذکر شود، کرار کشی یا تکسیرانی میکند. ماجرا و گردیش در سال 2019 مجبورش کرد یک مدت کرارکشی را کنار گذارد و منبع درآمدش را از دست دهد. او دوام یک سال برای به جوابگری کشیدن مردی که در صادر کردن عملهای بداخلاقانه نسبت به دخترش گمانبر بود، در بدر مقامات حفظ حقوق به دادگاه گشت. حالا او با یادآوری آن روزها میگوید مبارزه هایش به نتیجه نبودند. هرچند کم کسانی به عدالت دادگاهی باور داشتند و بسیاری ها می خواستند او از این راه برگردد. زیرا با نفر وارد بحث دادگاهی شده بود که تجربه 30 سالی کار در دادگاه را داشت. نزدیکانش می گفتند که حتما دادگاه به منفیت گمانبر حکم صادر خواهد کرد، چون او در این نظام شناس دارد. اما او ناامید نشد و تا رسیدن به عدالت تلاش کرد. ماجرا در زندگی امکا تابستان سال 2019 زمان آغاز شد که فهمید مرد 60 ساله همسایش نسبت دختر نابالغ او عملهای بداخلاقانه را روا دیده است. بعد آگاه شدن والدان دختر، آنها به مقامات حفظ حقوق در ناحیه رودکی شکایت بردند. به نقل امکا، پدر دختر جبر دیده، همسایه که پیشتر به حیث دادرس فعالیت میکرد، با دختر نابالغ او از راهی ترسانیدن و تهدید رفتار ناشایسته شهوانی کرده، برای برآوردن حسی خود کوشش نزدیکی جستن را کرده است. اتهامی که نزدیکان دادرس پیشین آن را پوره بی اساس و تهمت ارزیابی کردند. ماه سپتامبر همان سال دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بررسی پرونده دادرس پیشین را آغاز کرد که در حرکت بداخلاقانه شهوانی نسبت به نابالغ 12 ساله گمانبر دانسته می شد. دادرس بازنشسته از روی ماده 142 قسم 2 بند گ کدکس جنایی تاجیکستان محاکمه می شد. این ماده از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. اما پدر نابالغ جبر دیده از این راضی نبود. او گفت در ابتدا برابر شکایت او به مقامات نسبت به مرد گمانبر با ماده 139 حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی که مجازات سنگینتر را پیشبینی میکند پرونده باز شده بود. دیرتر دادستانی آن را به ماده سبکتر عوض کرد. در شرح سبب تغییر دادن ماده مقامات به نزدیکان دختر گفتند عملی تجاوز نشده است، فقط حالت شهوانی خود را قانع کرده است. تشخیص طبی نیز به قول امکا نشان داده است که نابالغ مورد تجاوز قرار نگرفته باکیره است. ولی دو منبع آگاه از پرونده گفتند که این دادرس سابق هوس‌های شهوانی خود را در بدن نابالغ قانع می‌کرد و این حالت‌ها در جریان تحقیق مقامات دادستانی تصدیق و بر اساس دلیل‌های به دست آمده عیب اعلان شده است. پدر نابالغ میگوید او اول بر این باور بود که در هر صورت برای صادر کردن چنین جنایت حتما جزای سزاوار تطبیق می شود و کلید دفاع نگرفت. اما وقتی پرونده تغییر یافت، او به محاکمه عادلانه قضیه شبهه نموده شیوه تلاشهایش برای رسیدن به عدالت را تغییر داد. او به هر نهاد و مقامات صلاحیتناکی که می دانست نامه نوشت و شکایت برد. این مرد گفت بعد از مراجعت ها و نشر ماجرایش در رسانه ها و با کار سر کردن وکیل دفاع تفتیشات رنگ دیگر گرفت و بررسی پرونده از روی ماده 139 حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی آغاز شد. با گفته امکا جریان محاکمه و مرافعه های دادگاهی 10 ماه طول کشید. در آن مدت محاکمه پرونده چندین مراتبه به تاخیر گذاشته شده، گاهی هم آن از دست یک دادرس به دست دیگر می گذشت. پدر جبر دیده گفت او برای تاخیر در پرونده 2 بار به دادگاه عالی شکایت برد. نهایت روز 3 اپریل سال 2020 پس از چندین ماهی تلاش و مبارزه های امکا پرونده نهایی شد و دادرس پیشین که در دست درازی به دختر او گمانبر می شد 17 سال زندان شد. اما پس از پشت سر کردن این همه کشمکش و بحث‌های دادگاهی و گاه ناامیدی و ناعدالتی ها امکا به این خلاصه آمده است که در میان کارمندان مقامات افراد هم کم نیستند که مشکلات کارافتادگان را درک و رسالت خود را درست انجام می دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات قرقیزستان روز 9 ایول گفتند که در نتیجه تیرپرانی یک روز پی در مزبا تاجیکستان، سرباز 27 ساله این کشور حسنالدین حاجیف کشته شده است. قبلا تاجیکستان درباره زخمی شدن دو سرباز قرقیز خبر داده بود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 8 ایول روی داد. هر دو طرف سببهای سرزدن آن را با طرزهای گوناگون شرح می دهند. مقامات تاجیکستان خبر دادند که سربازان قرقیزستان مرز را غیرقانونی گذشته اول تیر کشادند و سپس در تیرکشایی جوابی کشته شدند. طرف قرقیزستان ادعا دارد که سربازانش هنگام خدمت هدف حمله قرار گرفتند. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 9 ایول اعلان کرد که در چه شرایط کشته شدن سرباز حسنالدین حاجیف را تحقیق میکند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی نوشت طبق اطلاع پیشکی از جانب تاجیکستان کشته شدگان و زخمیان هستند، اما جانب تاجیکستان در این باره تا کنون اطلاع نداده است. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 8 ایول گفت تیرپرانی پس از آن شروع شد که 4 سرحدبان قرقیزستان با لباس آمیخته ملکی و حربی و سلاح آتشفشان کلاشنیکوف سرحد تاجیکستان را در منطقه رسراوات ناحیه دیوشتی ولایت سغد غیرقانونی گذاشتند. ولی مقامات قرقیزستان حادثه را حمله ناگهانی به نیروهای مرزبانی خود نامیدند. در اظهارات طرف تاجیکستان گفته می شود نامبردگان مقصد داشتند که از حدود جمهوری تاجیکستان 9 اسب ساکنان ناحیه دیوشتیج را به قلمرو جمهوری قرقیزستان انتقال دهند. اما طرف قرقیزستان در اعلامیه خود میگوید هیئت سواره مرزبانی که در نزدیکی عقبه چشمگیلدان ناحیه لیلک ولایت بادکند وظیفه خود را در دیدبانگاه خط مرز انجام میداد، از طرف مرزبانان تاجیکستان هدف حمله قرار گرفت. ولی بنا به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان، سرحدبانان قرقیزستان با فرمان مرزبانان تاجیک اطاعت نکرده از سلاح آتش کشادند. در نتیجه تیرپرانی جوابی دو سرحدبان قرقیز زخمی گردیدند. روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نزاع سر زد و در آن مناقشه در مرز ولایت سوغ و بادکند از دو طرف بیش از 50 کس کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. درازی مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970 تا 980 کیلومتر را تشکیل می دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتریان معین و نشانه گذاری شده است. پس از ملاقات پرزیدنت قرقیزستان صادق جباروف و پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان معلوم شد که 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری عنیق کرده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیل پیشین مجلس نمایندگان، یکی از بنیادگذاران و رهبران معنوی نخستین حزب دین اساس تاجیکستان، پناهنده جنگ داخلی، معاون رئیس هیئت مخالفان در گفت‌وشنید صلح، هم رئیس زیر کمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی، محمد شریف مدزاده اگر زنده می بود 70 ساله می شد، ولی او در سال 2010 از بیماری مرموزی در 59 سالگی از جهان گذشت. همت‌زاده نخستین رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی در تاجیکستان در انتخابات پارلمان سال 2000 و 2005 ضمن فهرست حزبی وارد مجلس نمایندگان شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اما پیش از آن در دوره جنگ داخلی سالهای 1992-97 همراه با ده ها هزار ساکنان تاجیکستان ترک کشور کرد. در آغاز سال 1993 همراه با رهبران دیگر اتحاد نیروهای مخالفین پیشین در افغانستان حرکت نهضت اسلامی را تأسیس داد و در منصب معاون رئیس آن در پاکستان فعالیت کرد. چندی نگذشته با حکومت پاکستان مشکلی پیدا شد و یک مدت مجبور به ترک این کشور شد. همت‌زاده در افغانستان مانده و همچون معاون رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در گفت‌وشنید صلح شرکت کرده، همچون هم رئیس زیر کمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان سال 1997 به تاجیکستان برگشت. در این مدت او با خودآموزی زبان انگلیسی را فرا گرفت و با سلسله مقاله های نظرویش همچون ایدئولوژی اسلام سیاسی تاجیکستان نام برآورد. در کار کمیسیون آشتی ملی تاکید بر آن میکرد که واژه دنیویت از قانون اساسی نوی کشور بیرون انداخته شود، چون به فعالیت حزب هایی که بر دین اساس یافتن مانع میگردد. عضو هیئت مذاکره کننده صلح از جانب حکومت تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمانوف میگوید در هیئت اپوزیسیون پیشین از روی نظریه دین تنها با دستور جانزاده همت‌زاده قرار داشت.
در نظر من در بین رهبران مخالفین از جهت نظریه دین، نظریه اسلام، علم اسلام، اینا بعد تورجانزاده آدمی پرقوت‌ترین بودند و در مسئله دین و علم دین در الهیات از جناب نوری خیلی برانتر مقام داشتند. به فکر من همت‌زاده در اکثریت مسئله فکر خودشان داشتند. ما در پرلمان در یک وای بودیم، در یک کمیتیت بودم، من رئیس کمیتیت بودم، دومرو همت‌زاده عضو از کمیته ما بودن. البته اونا فکراشون میگفتن، بحث میکردن.
انتخابات پارلمانی سال 2000 بر اساس اصلاحات قانون اساسی که آن را کمیسیون آشتی ملی تهیه کرده بود صورت گرفت. نام محمد شریف همت‌زاده در فهرست حزب نهضت اسلامی برای انتخابات مجلس نمایندگان در مقام اول قرار داشت و او اولین نماینده این حزب در تاریخ این حزب بود که وکیل و وارد پارلمان شد. در همان سال حزب نهضت اسلامی برای یک کرسی دیگر خود، یعنی کرسی دومی خود در پارلمان، از افراد بیرون از حزب وکیل انتخاب کرد. میرزا نصرالدین سعیدوف، ادیب شناخته تاجیک، از طرف این حزب شامل مجلس نمایندگان شد و همراه با همت‌زاده در تغییر و اضافه های طرح قانون ها شرکت داشتند. و با یادآوری از آن سالها میگوید:
اما وجبه که ما بسیار کم بودیم به آواز میمادیم به راستی که یکونتی خیلی نمیگذشت. وقتی که این کار ها شد و یک سه چهار ما دیدیم که این کار ها که معنی ندارد، آخرم در بیمارش درمانم شد بودیم که این معنی ندارد بیدیت کردن. های این مغزوله گویم هم دو طرف شرایط به شریعت میدافت. یک طرف انصاف پر مراجعات میکرد که مثلا برای خلق همی چی لازم یا که آینده شیفیم، اما بسیار وقتی چیزان نمیگذشت.
اما دیدگاه ها با کار و عقیده های او یکسان نیست. ایده همت‌زاده را سایه نوری می نامند و بیشتر تحت تأثیر او مانده بود. خود همت‌زاده 12 سال پیش در صحبتش گفته بود: وقتی سالهای 90 حزب ما بخش حزب نهضت اتحاد شوروی بود و ما کنفرانس منطقه‌ای را برگزار کردیم، بنده به حیث رئیس شعبه این حزب در تاجیکستان انتخاب شدم. بعد سال 91 وقتی کشور ما صاحب استقلال شد، انجمن نخستین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار شد و در آن هم بنده به حیث رئیس حزب انتخاب گردیدم. پروفسور ابراهیم عثمانوف همت‌زاده را انسانی یکرو و پرینسیپیالی نامید که با نظر داشت اهمیت مسئله انتخاب درست میکرد. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب اکنون در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیست، به این باور است که همت‌زاده در وقت بررسی مسئله ها با جانب حل نهایی آن را طلب میکرد، ولی استاد نوری با نظر داشت آرامی و به دست آوردن ثبات گذشت ها میکرد. بیماری طولانی او و شباهت این بیماری با مریضی رهبرش در حزب و کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان سید عبدالله نوری بعضی گمان و شبه ها را به میان آورده بود، اما در این بابت اظهارات رسمی صدا نداده دلیل پیشنهاد نشده است. همت‌زاده مؤلف کتاب های در جستجوی حقیقت، زندگی و آثار ابو حنیفه، عقیده امام ابو حنیفه، دیدگاه و مسائل و تعصب مذهبی عملی نامقبول است.
از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
تیم‌های منتخب ملی فوتبال ایتالیا و انگلیا به فینال مسابقه قهرمانی اروپا 2020 راه یافتند. دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های دختران تا 17 ساله مقام سوم را کسب کرد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. دسته های منتخب ملی ایتالیا و انگلیا که در دور نیمنی های برقیبانشان پیروز شدند به فینال قهرمانی فوتبال اروپا 2020 راه یافتند. نخست منتخب ایتالیا به فینال راه پیدا کرد. این دسته در بازی نیمنی های بر منتخب اسپانیا از روی سلسله پنالتی غالب آمد. زمانی اساسی با حساب 1-1 انجام پذیرفت. غالب را سلسله پنالتی معین نمود. منتخب ایتالیا با حساب 4-2 پیروز شد. منتخب انگلیا باشد در بازی نیمنی های قهرمانی اروپا 2020 تیم ملی دانیا را با حساب 2-1 شکست داد. گل حل کننده را هری کین در زمان اضافه در دقیقه 104 به ثمر رساند. ضمناً منتخب انگلیا بار اول بعد 55 سال به حق شرکت در فینال قهرمانی اروپا مشرف گشت و در تاریخ خود شانس غالب شدن را به دست آورد. همین طریق دسته های منتخب ایتالیا و انگلیا در فینال قهرمانی فوتبال اروپا 2020 روز یکشنبه 11 ایول در ورزشگاه اویمبلی لندن با هم رقابت میکنند. خبری دیگر، در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی یا کافا بین دسته های دختران تا 17 ساله به انجام رسید. از روی نتیجه مسابقه دسته تاجیکستان جای سوم را صاحب شد. در دور آخرین مسابقه قهرمانی کافا 2021 دسته تاجیکستان از تیم ایران با حساب 0-3 مغلوب شد و منتخب ازبکستان بر تیم افغانستان با حساب بزرگ 8-0 غالب آمد. همین طریق پس از نتیجه گیری 3 دور مسابقه دسته ازبکستان 7 امتیاز به دست آورد و غالب قهرمانی کافا 2021 گردید. به دسته غالب جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره با 6 امتیاز نصیب تیم ایران گردید. دسته منتخب تاجیکستان که با 4 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب کرد با مدال های برنجی سرفراز گشت. قربانگل قربانوا متخصص فوتبال زنانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر در تاجیکستان به رشد فوتبال میان دختران توجه زیاد ظاهر می شود و افزود
فوتبال یک جای هست که زیاد زنان را تربیت میکنه. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارند. با اونها وقتی که کار میکنن، تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
از روی نتیجه گیری مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی، جایزه بازی صاف نصیب دسته منتخب تاجیکستان گردید. جایزه ویژه به تیم افغانستان سپاریده شد. بهترین نشانزن مسابقه لیلا رستولایوا از دسته ازبکستان که 6 گل زده است صاحب جایزه شد. جایزه مفیدترین بازیگر مسابقه به زلفی محمدی سه از تیم ایران اهدا گردید.
در در تاجیکستان معرکه تبلیغ نامزدها به مقام پرزیدنت شروع شده است. نامزدها آنهایی هستند که از جانب احزاب سیاسی پیشنهاد شدند، چون قانون اجازه نمی‌دهد که یک نفر خود را مستقلانه نامزد به مقام پرزیدنت پیشنهاد کند. با وجود این فراموز، ایرگاشف، حقوق‌شناس جوان از خروق، اعلان کرد که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و مستقلانه به جمع‌آوری امضا شروع کرد. عملکرد او بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بعضی گفتند که باید با او اجازه شرکت در انتخابات دهند. تعداد دیگری گفتند که راه دادن نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری باعث خرج و مرج می شود و هر گونه افراد نالایق هم می توانند برای کرسی رئیس جمهور دعوا کنند. تا این لحظه قرار بود فراموز ایرگاشف با ما بپیوندد، ولی متاسفانه بنابر قطع شدن اینترنت او نتوانست در برنامه حضور پیدا کند. برای صحبت دایر به این موضوع سیف الله سفروف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی و عزت امان، یک فعال جمعیتی در روسیه را دعوت کردیم. خب جناب سفروف، بگویید که چرا قانون درباره انتخابات پرزیدنت تاجیکستان اجازه نمیدهد یک نفر مستقلانه در انتخابات پرزیدنت اشتراک کند؟ چرا در قانون چنین محدودیت پیش بینی شد؟
اولا باید گفت که این مسئله مسئله قانون گذار است، یعنی وکیلان خلق است که در پرلمان اشتراک میکنند و آنها همین گونه یک تصمیم گرفتند و همین گونه آواز دادند و این قانون همینطور قبول شده است. حالا فقط عملی آن را ما میبینیم.
چرا
اینو از وکیلان پرسیدن نکر و از آنهایی که قانون را نوشتند با این نمیتواند که هر نفر شهر ایزاد
ده. عزت امان، شما چی نظر دارید؟
به نظر ما در اینجا حقوق مردم و ملت پایمال گشته است، زیرا که ببینید در ماده 27 سرقانون کشور میگوید شهروند از سن 18 حقوقی در رای پرسی اشتراک کردن، انتخاب نمودن، اینچنین از سن مقرر نموده کنستیتوسیا قانون های کنستیتوسیونی و قانون ها حقوق انتخاب شدن را دارد. یعنی سرقانون دقیقا تأکید میکند که هر یک شهروند شروع از سن 18 حقوق شرکت در انتخابات ها را دارد. سرقانون تذکر نمیتید که این انتخابات ها یا انتخابات در مجلس باشد یا انتخابات های مجلس های محلی باشد یا اینکه انتخابات رئیس جمهور. بعد برمیگردد به قانون انتخابات رئیس جمهوری. قانون انتخابات رئیس جمهوری بالکل حقوق شهروندان را پایمال کرده است. چرا؟ زیرا که بر یک عده، بر یک گروه سیاسی یا الیت سیاسی حقوق انتخاب شدن را میدهد و به دیگران نمیدهد.
خب جناب سفر، شما به این نظر رضایت که قانون ها به هم اختلاف دارند و حقوق مردم پایمال شده است؟
در اینجا حقوق هیچ کسی پایمال نشده است، چون که منصب پرزیدنتی منصب عالی سیاسی کشور است و در اونجا باید که حتما فیلترهای معین باشند. چون این نشده است که در منصب پرزیدنتی باید همه پیشنهاد شوند. این یک. دویم، در قانون احزاب سیاسی پیش گفته شده است که فقط احزاب سیاسی و میتوانند که با منصب پرزیدنتی نامزدها را پیشنهاد کنند و در اینجا فقط در تاجیکستان به نظر ما هست که اتفاقای فدراسیون، اتفاقای کسبه مستقل و همچنین سازمان جوانان حق دارند همچنین یک تشکیلات جمعیتی نامزد خودشان را پیشنهاد کنند. یعنی به منصب پرزیدنتی ساختارهای معین سیاسی میتوانند پیشنهاد کنند. از این سبب فکر میکنم که بسیار عالی است، بسیار خوب است و برای نگهداری صلح و امانی در کشور ما بسیار یک عامل مهم است.
اما چی بعدی دارد که یک نفر به طور خودپیشبر در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کند؟ بعدیش در چی است؟
اصلا بعدی گفته نمیتوانیم، لیکن موافق تجربه سالهایی که ما شاهد بودیم، یعنی یکان 25-30 سال پیش از این همین گونه یک انتخابات شده بود. در اونجا یادتون باشد بلیخان سلیم و بابیشار شایف و این شخصیت های هم پیشنهاد شده بودند که اونها با همین حرکت ها و با همین گویم که پیشنهادها با همین سخنهای غیر قابل قبول خود خیلی اندیشه های زیادی در سر مردم به وجود آوردن و همون یک مسابقه بسیار خوبی انتخاباتی برای منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را خدشه‌دار نمودن و تا این روز آنها همچون مربوبه مسخره مردم است و مردم دائما میگن که آه فلان نامزده بود که درخت میخواست شناند و از روسیه درخت آوردن و معنی کنند که بسیار غیر منطقی بودند و غیر سیاسی.
امروز هم ببینه نامزدهایی که پیشنهاد شدن در مورد اونها هم عین همین سخنها و صحبتها هست. عزت همان شما چی در نظر داره؟
بله مراستی من گمان کردم که به جای استاد دکتر سفروف یک نفر از حقوقدانهای حکومت کشور بیاد چون که حقوقدان باید با حقوقدان صحبت کنند. راستی من نمیدونم در برای چی با استاد سفروف صحبت کنم چون که ایشان سیاستشناس و سیاستمدار هستند. گذشته از این ببینید وقتی که استاد سفروف درباره نمیدونم رشد دموکراسی و دولت داری و حقوق بنیادی و اینا صحبت میکند و تینجوی امانی، مگر افغانستان جنگ زده دموکراتی تر از ما است که در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان 18 تا کاندید داشتیم و در انتخابات رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران 54 نفر کاندید بودند. یعنی اونا بیشتر از ما دموکراتی تر هستند که به هر یک شهروند حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دادن. ما درست میگه استاد سفروف، ما قبل از رسیدن به کنستیتوسیه نو، یعنی زمان میشود گفت نیمه استقلال، یک کنستیتوسیه داشتیم که او کنستیتوسیه برای ما حقوق خودپیشبری را میداد. درست است که نفرهای مثل بابیشا شایف و بوری نمیدونم سلیموف یا کسی دیگر هم که بودن، ولی خب چی اشکال دارد که اونا بودن و کسای دیگر هم بیاد؟ مثل دقیقا همین که عبدالحلیم غفاروف میگد من مترو میسوزم و نمیدونم عثمانزاده میگد که من مردم رو به کیهان میبرم، هیچ اشکال ندارد. حالا اینا که از احزاب میروند چی فرقی از همون کسای میروند که مثلا سال 92-91 داشتن؟ هیچ فرقی نمیکند. ببینید از سال 94 وقتی که تدوین سرقانون کشور، ببخشید سرقانون حالا دیگه عوض شده است، با همون اصلاحاتی که وارد شده نام سرقانون عوض شد، کنستیتوسیه کشور اگر فهموتر باشد، ما یعنی قانونگذار خیلی که استاد سفروف میگه تمام کار رو انجام داده است که کار به فایده رژیم حاکم انجام یابد و رژیم حاکم همه کار انجام داده است که مردم و ملت امکانیت پیشبری خود به انتخابات نداشته باشند و این حق به یک گروه علاهده سیاسی اون میشود گفت الیت سیاسی دادن که یعنی رژیم هر وقت خواست اونا را میتوند به چپ یا خواست به راست حواله کند.
باز هم میگویم که جانب تشکیلات های معین سیاسی پیشنهاد شدن نامزد به منصب پرزیدنتی این یک چیزی سنجیده شده است و این تجربه اون محبت قبول کردیم و ولی هم وقتی که در بوده بلاروسی ما صحبت میکنیم ببینیم که در اونجا کمبودی جدی همین بوده است، گرچه در اروپا هم باشد که احزاب سیاسی نمیتوانند نامزد خود رو پیشنهاد کنند. یعنی ما از حتی بلاروسی 25 سال پیش از این پیشتر رفته بودیم و کارهایی کردیم، کارهای انجام دادیم که جامعه خودمان رو خیلی دموکراتیک کنیم و به احزاب سیاسی و تشکیلات های جمعیتی اجازه دادیم که نامزدهایش را پیشنهاد کنند. البته امکان دادن و شهروندان علاهیده هم امکان دارد، چنانی که در مسئله نامزدها به دپوتاتی هست، لیکن منصب عالی پرزیدنتی این بعضی نازکی‌های خودش را دارد که به نظر من همین وریانت تاجیکستان داشتگی از همه دیگر وریانت ها بهتر است.
چی هست همون نازکی؟ چی هست
نازکی؟ آن است که باز هم میگم نمیتوانند که هر گونه شخصانی که اصلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تجربه سیاسی، از لحاظ دانستن قانون ها و غیره و غیره ها بسیار پایین هستند، جامعه اونها رو نمیشناسد.
من از استاد سفروف میخواستم از سوال کنم که همون نفرهایی که شما گفتی شما نامبر کردید، همون نفرهایی که الان نه حدود 30 سال میشه و در صحنه سیاسی تاجیکستان بازی دارد، گمان میکنید غیر از همین 4 نفری که در حزبشون هستن کسی دیگر، یعنی ملت اونا را میشناسد؟ واقعا شما به این نظر است که همون رستم لطیف‌زاده یا کسای دیگر هم به غیر از همون خانواده خودشون و 4 نفری که مثلا در حزبشون هست ملت اونا را میشناسند؟ و اگر ها پس چگونه ملت اونا را شناخت و در کجا شناخت؟ در کوچه یا پس کوچه؟ اونا کجا بودن مثلا طول 7 سال؟ نیومدن، چیزی نگفتن، فعالیتی نکردن و ببخشید خیلی معذرت، با قول همون صحنه بازو مثل تنگم از کجای پیدا میشن، میگن که ما رئیس حزب و ما میخوایم در انتخابات شرکت کنیم. عجیب این است که در آخر میگن که ما آماده ایم آوازها و رای های خودمون را به چه رئیس جمهوری حاضره بدهیم. خب دیگه این انتخابات است، انصافا بگید این انتخابات است.
چند نفر که هستن اینها رئیسان حزب هستن و پیشتر معاونان رئیسان حزب بودن و اونها رو جمعیت خوب میشناسن، چون که همه‌شون وکیل مردمی بودن، در انتخابات ها اشتراک کردن، با تلویزیون ها برنامه کردن، مردم تاجیکستان اونها رو میشناسن، خوب میشناسن. اگر اونهایی که بیرون از کشور در تلویزیون تماشا نکرده باشند نشناسن، این عیبی مردم تاجیکستان نیست.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو تماشا میکنید و در بحث امروزه ما سیف الله سفروف تحلیلگر و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی و عزت همان فعال شناخته جمعیتی شرکت دارند. این عقیده است که راه ندادن نامزدهای مستقل به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان برای آن است که تنها افرادی دلخواه مقامات پیشبری شوند.
من هر روز افرادی میخواستگی مقامات پیشنهاد شوند. فرض کردیم به نزدیکی عبدالحلیم غفور و حزب او یک اظهارات داد که پور تمام بهترین جهت های جمعه ما رو تنقید کرده بود، لیکن او اونقدر آدم ملایم هم نیست. در اینجا شاید رستم کمی ملایم تر باشد، رستم لطیف‌زاده بسیار آرام طبیعت تر باشد، لیکن رستم قدرت مثلا عبدالحلیم غفور و با چند کسی که هستن، اینها خیلی شخصیت های همون در موقع خودشون استوار و بسیار هم چی میگن شدید تنقید میکردگی هستن و ما گفتن نمیتوانم که اونها خیلی شخصیت های ناشناخته هستن، اندیشه خودشون رو ندارن.
شما دلیل های خود رو در مورد این که این نامزدها کیسگی و اداره شوندن نیستن گفتید. عزت همون شما با کدام دلیل میگوید که اینها نامزدهای اداره شونده و یا تحت نظر مقامات هستند؟
قبل از من میخواستم با صحبت استاد سفروف یک خوردگیری کنم که استاد میگن که باید به مقام عالی رئیس جمهوری. ببینید استاد سفروف، رئیس جمهوری پیغمبری که نیست، درست است. خب رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان هم به طرز فوق العاده آمدن و رئیس جمهور شدن و طول 30 سال است که رئیس جمهور هم. حالا خوشبختانه یا بدبختانه هر جوری که شما حساب بکنید، و شما از رئیس جمهوری پیغمبری نسازید. هر کی روی صحنه سیاسی میبیاد با داشتن امکانات امکان دارد که مثلا دولت اداره کند و پیشبری کند. و
کجا جناب سفر گفتن که مثلا از رهبر کشور پیغمبر ساختن؟ در
نگفتن، ولی همچنان نام میبرن که منصب عالی رئیس جمهوری باید منتخب و متخص و مختص یک نفر باشد. این کاملا درست است، این رویش و نگاه دیدی اشتباه است.
اصلا منصب عالی پرزیدنتی گفتن این معنایی به پیغمبر تبدیل دادن پرزیدنت رو ندارد. یک دویون پیغمبرها انتخاب نمیشن از طرف مردم، اونها از بالا معین کرده میشن. دو و همین طریق ما هیچگاه نگفتیم که از چهار نفر یک پیغمبر انتخاب میکنیم. یعنی که اینجا انتخابات هست و این انتخابات صمیمانه از طرف مردم گذرانده می شود و کسی که گذرد البته نامزدی ارزنده، ما همه اشان رو نامزدی ارزنده می گیم، همه اشان رو نابسته از آن که مخالف ما هستند اونها رو با احترام همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنتی می گیم.
تشکر. خوب به موضوع انتخابات پرزیدنتی بر می گردیم. اگر قانون اجازه می داد فکر میکنید در چنین شرایط، در چنین فضای سیاسی که ما داریم، ساکنان زیاد یا افراد زیاد نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد میکردند؟
بله چرا نه ببینید مردم هم خوردگیری از همین دوران از سیاست امروزه کشور و از حکومت امروزه کشور که مردم نمیتونن مثلا نمیتونن در انتخابات های مجلس شرکت کنن یا در حکومت وکلا شرکت کنن. 2 میلیون نفر از کشور بیرونن، اونا از حق انتخاب چیان؟ از حق انتخاب منقطعن، اصلا دورن و اونا میخوان که در سیاست کشورشون شامل باشن. من مثال عادی میبرم که از خودم میتونم مثال برم. ببینید من 2 دفعه اعلام تاسیس حزب کردم. یکی سال 2011 بود در کشور ما خواستیم یک حزب جوانان تاسیس کنیم که زیر فشار نتونستیم این کارو انجام دیم. خب بعضی هم زید سعیدوف که مثلا تاسیس اعلان تاسیسی تاجیکستان نوی نکرد و شما دیدید چی بلای بسرش آمد. و سال قبل یا دو سال قبل ما میخواستیم با جمع دوستان یک حزب را به نام تغییرات و اصلاحات و پیشرفت تدوین کنیم و در سیاست کشور ما سهیم باشیم. همین گونه اک فشار بالای ما آمد و از ما خواهش و التماس و مثلا با هر گونه راه ها خواهش کردن که ما دیگه این کار را انجام ندیم. حالا وقتی که استاد سفرو میگن که این 4-5 نفری که آمدن و شرکت میکنن کیسگی نیستن و این 4 نفر یا 5 نفری که اشتراک میکنن بدون اون که مثلا حکومت این را انتخاب کرده است حتی میگن مخالفی ما هستن، همین 4-5 نفر اصلا مخالف گفتن ارزش دارد؟ انصافا شما گفت مخالف گفتن ارزش دارد؟ آیا اینا طول همین 30 ساله که در صحنه سیاسی کشور هستن باری از فعالیت های حکومت کشور تنقید کردن، انتقاد کردن و چیزی را به چالش کشیدن که ما اون را مخالف؟
جناب عزت بگذارید به این سوالی که مطرح کردید جواب بدم. سفر
کمی چی یک طرف بهاتر ایستاده است، این شخصیت ها مخالفی حکومت هستند، مخالفی سیاسی هستند، چون که حزب دیگر دارند، موقع دیگر دارند، اونها میخوان خودشان پرزیدنت باشند. با همین مخالفت اونها آشکار میشود، خودش معلوم است. لیکن مخالف اون نیست که فقط جنگ اعلان کنند، مخالف اون نیست که تماما سیاست کشور رو بنیستی برند یا اینکه قبول نداشته باشد. مخالف این مخالف نیست، باید دشمن است. دشمن از مخالف بسیار فرق
نمی. تشکر جناب سفرف. خوب سوال به سوال قبلی بر میگردیم که اگر قانون اجازه میداد فرض مثال فراموز ایرگاشف وارد مرکه انتخاباتی میشدند و یا دیگر نامزدهای خود پیشبر، چی تغییر میافت یا چی دیگر میشد؟
تغییرات البته در مجموع اعتمادش کمتر است، کمتر بود، لیکن عموما در مبینی جوانان که خیلی خوبیشی در همین گونه انتخابات ها اشتراک کردن دادن، مخصوصا اونایی که 30 ساله بالا هستن، چون که قانون بزرگ 30 بالا را اجازه داده است. در این حالت جوانان زیاد می توانستن که مثلا قوای خودشون را سنجن یا این که تیار شوند برای مین بعد پیشنهاد نمودن نامزدی خودشان. از این نقطه نظر البته خوب می بود، لیکن حالا گفته استاده ایم که حالا وقتی همین چیز نشد است، شاید در انتخابات آینده همین گونه یک تغییرات وارد شود. این البته از پارلمان کشور وابسته است، از مردم کشور وابسته است. بعد از اون یک چیز به عزت گفتنی هستم که میگوید که ما باید که حتما حزب سیاسی داشته باشیم و در سیاست کشور سهیم باشیم. مثلا من اعضای حزب باشم، در یکون ساختار حزبی کار نمیکنم، لیکن در سیاست کشور سهیم هستم و هر شهروند تاجیکستان سهیم است. هر کسی که فعال است در جامعه شهروندی، او سهیمی سیاستی اداره کنی کشور است. باید این را تاکید کنیم حتما.
موقع شما در این رابطه چی است جناب عزت‌امان؟ درست است، یعنی بدون حزب سیاسی میتوان در حیات سیاسی اشتراک کرد؟
اصلا امکانیت ندارد، چون که قانونگذاری کشور، استاد سفر خواهش میکنم توجه کنید، قانونگذاری کشور یگانه راهی اشتراک در صحنه سیاسی تاجیکستان تأسیس حزب سیاسی گفته است. یعنی من شما نمیگم شما مثلا جانبدار حزب حاکم هستید، درست است که شما در افتوماتیک است که در این سیاست ها صحیح هستید، ولی ما که بیرون هستیم و به اصطلاح شما مخالف، که شما من خواهش میکنم مخالف شما دشمن نگیرید، این نگاه نظری همون شورویانه است که مخالف یعنی دشمن، اینطور نیست عزیزی دلی برادر. خواهش میکنم این اصطلاحات شما بسیار خوب استفاده برید، ولی گول نندازید مردم ها که مخالف یعنی دشمن. نه، در عصر 21 زندگی میکنیم، بیرون نگاه کنید چیگه. ما که میخواستیم حزب سیاسی تاسیسیم، ما میخواستیم با روی قانونی برای قدرت مبارزه برید و نه اینکه مثلا گلک یه نفر باشیم، در پیش کسوبی یه نفر باشیم و تنها در وقت انتخابات بعد پیدا شویم گویم که فلان و بسمان. نه، اینطور نیست.
تشکر. اجازه دید که در این رابطه جناب سفرف نیز نظرشون رو پیشنهاد کنند.
خیلی خیلی خنده‌آور است که گپای من خودی ازدن گفته استاد است که مخالف است وای دشمن نیست، وای میتواند تنقید کند، میتواند که در حتی انتخابات خودش را برابری نامزدهای دیگر و نامزدهای خیلی ارزنده بذارد، این خودش مخالفت است، در اصل مخالف است.
لطفاً بگوید استاد که بعد از سال 94 و من همین 5-6 حزبی که مثلا الان در صحنه سیاسی تاجیکستان وجود دارد، بله، که البته برای تأسیسش یک اوکی از جانب حکومت گرفته شده است، شما بگید که ما چی حزبی نوی داریم در همین طول 3-4-5 سال 10 سالی که هست در تاریخ تاجیکستان، یک هیچگان حزبی نوی روی صحنه سیاسی تاجیکستان آمده است؟ یعنی شما با عنوان نماینده حزب حاکم اجازه دارید به نفری که بیاد مثلا، حالا من نه، حالا مخالف نه، حالا هر کسی که نباشه، امکان داره؟
شما باید دانید که حزب حاکم اجازه نمیدهد. حزب حاکم کار خودش را میکند، با مردم کار میکند، صف اعضایانش را کار میکند، موقع دولت خودش را حمایت میکند، نظام سیاسی را مستحکم میکند. حزب حاکم حق ندارد که گوید حزب دیگر تشکیل شود یا نه. قانونهای ما به ما اجازه دادند که حزب سیاسی رو خودمون تشکیل کنیم، از یکان حزب نپرسیم. این حجت ها رو به وزارت عدلیه پیشنهاد کردن نکن، وزارت عدلیه حل میکنه مثلا، یعنی این کار کار دولت است، نه کار حزب سیاسی.
خب وزارت عدلیه نماینده حزب حاکم کشتگی است استاد سفر. نماینده وزارت عدلیه اونه که روی خط میگیرد نماینده حزب حاکم است، او چگونه میتوند به اجازت حکومت، به اجازت مثلا مقامات دولتی دیگر هماهنگی صورت گیرد و حزب روی خط گیرد؟
شما گفتنی هستم زدتی امین، نظام سیاسی ما را شما خوب نمیدانید، اگر میدانیستید این خیلی نمیگفتید. حزب سیاسی ما بود، لیکن سربازیل ما مثلا کمونیست بود در وقتش، ما همین خیلی دیگر در پرلمان هم داشتیم، در دیگر جوان هم داشتیم، وزیر ها هم داشتیم که اونها اعضای حزب ما اصلا نبودن، یعنی حکومت و حزب حاکم تعیین نمیکنند. هیز در تاجیکستان مسئله پیشنهاد نامزد خودش را به منصب پرزیدنت و دیپوتاتی میکنند، با دیگر مسئله های سیاسی و دولتی سر و کار نمیگیرند. من این را در حیات حزبی خودم ندیدم.
برنامه گپی آزاد را تماشا میکنید و جناب سفروف، شما در صحبت بالا اشاره کردید که احتمال تا انتخابات آینده قانون درباره انتخابات تغییر کند و نامزدها به طور خودپیشبر شانس اشتراک پیدا کنند. یعنی شما جانبدار هستید که این قانون تغییر کند؟
من اصلا میدونم که یکم قانون دوگما نیست، همه قانون ها باید که تغییر کنند، تکمیل یابند، اونها با شرایط نوی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور موافقت کنند، با قانون های بین المللی و روند های بین المللی دموکراتی موافقت کنند و غیره و ها کذا. یعنی ما هیچ وقت طرفداری شخص شده ماندن قانون های خود نبودیم و نیستیم.
تشکر. خوب عزت همون، اگر این قانون تغییر کند چی دیگر می شود در فضای سیاسی که ما فعلا داریم؟
ببینید، صدها جوانای هستند که امروز میخواستن در صحنه سیاسی تاجیکستان شرکت کنند، حالا خودپیشبری باشد، با عنوان مثلا نماینده یک حزب باشد، اما اعضای سیاسی که استاد سفروف نام گرفتن هستند، اونا با صدها جوانا هم در داخلشون دارن که باور کنید میخواستن شرکت کنند، ولی خب رؤسای حزب نمیمونن، اجازه نمیدن که نماینده‌هاشون بیان و شرکت کنند. ولی انتخابات یک رنگ رو گیرد، یک نمود گیرد.
باور دارید که اصلاح می شود همین قانون؟
نه اصلا این اصلاح نمی شود. و این ببینید تو خوب، حزب حاکم اگر اجازت دهد اصلاح می شود، ولی اون به فایده حزب حاکم نیست. همین که امروز سید جعفر عثمانوف یا عثمانزاده نامد به شرکت نکرد در انتخابات، معنای همین داره که هیچ چیز عوض شونده نیست و هیچ کسی چیزی نمیخواد عوض کند.
با سخن عزت ما راضی شده نمیتوانم که قانون های ما تغییر نمیدونم. تغییر دیافتن قانون های ما از وکیلان مردمی ما وابسته است. اگر اونها پیشنهاد کنند، اگر اونها اثبات کرده توانند که همین ولیعهدی کار برای ملت و دولت ما فایدناک است، منفعتناک است، با منفعت های ملی و دولت ما موافقت میکند، در این حالت حتما اصلاحات خواهد شد.
من به تو سفر رو خواهش میکنم بیاید بیرونتر از رادیو آزادی همین گونه یک بحث و صحبت را دوام دهیم و خدا برای مثلا رشد کشور، برای ایجاد یک جامعه دموکراسی بسیار خوب بشود نمیشه شما در اونجا بشینید ما در اینجا بعد بحثای در دل ما و زدلی شما باشد. ما هم که میخوایم کشورمون روش کنه درست است، بیایم خیلی یک بحثای روبرو رو بیرونتر از این چیز صحنه رادیو آزادی بکنیم که ما هم حرفای زیاد داریم برای شما گفتنی و البته شما هم. شما که استاد هستی.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو اینجا با پایان میبریم. عزت همان فعال شناختای جمعیتی و سیف الله سفرف معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی حضور داشتند. من مؤمن احمدی میزبان برنامه بودم. تشکر برای صحبت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 10 ایول من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. بر اثر زلزله که صبح امروز در تاجیکستان رخ داد، 5 نفر ساکنی ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 10 ایول در این باره خبر داد. قابل اسماعیلوف رئیس شعبه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه تاجیک‌آباد روز 10 ایول به رادیو آزادی گفت بر اثر زلزله صبح امروز 5 نفر، یک زن 70 ساله و 4 خواننده مکتب فوت شدند و افزود تا این دم زخمی شدنی 2 نفری دیگر هم آشکار شده است.
یک تا تاید 51 دیگرش کودکی نکتون های نوع دماغون میده پتر خوجگی زرار دیدگی اکنی نوعی از کنتم اومده است از مورد.
با گفته این مقام ناحیه تاجیک‌آباد در دهه کولی بالا، سرچشمه، دهه مزار جماعت لنگری شاه در عموم 300 منزل زیست خراب شده است. عین زمان مسئولان ناحیه یکجا با نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری ضرر آفت طبیعی را حساب کرده ایستادند. سید اعظم یک ساکن ناحیه تاجیک‌آباد میگوید زمین جوبی خانه‌ها را شدیداً خراب کرده، در بعضی نقطه‌ها زمین فرو رفته است. با اطلاع بخش زلزله سنجی اکادمی علم های تاجیکستان، زمین لرزه ساعت 7:14 صبح امروز در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت با وقوع آمده است. شدت زلزله از روی جدول ریختر 5.9 بال گفته می شود. شنوندگان ارجمند تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. قاسم جامر توقایف رئیس جمهوری قزاقستان سپرخان عمروف وزیر کشاورزی را از وظیفه سبک دوش نمود. توقایف وزیر کشاورزی را با آن عیبدار کرد که با کشاورزان در پس سر کردن عاقبت‌های خشکسالی امساله چاره های کافی نااندیشیده است. کشاورزان در قزاقستان سال روان با خشکسالی بی سابقه و گرمی طاقت فرسا روبرو شدند که باعث کم حاصلی چراگاه‌ها شد و صدها چاروا تلف یافت. قاسم جامر توقایف روز 10 ایول در سخنرانیش در مجلس حکومت گفت عمروف باید به استعفا رود چون وزارت زیر نظارت او به کشاورزان یاری‌های سری وقت و پرثمر نرسانیده است. مقامات محلی و وزارت کشاورزی قرارهای درست و چاره‌های ضروری نااندیشیدند. در نتیجه کشاورزان ما در شرایط دشواری قرار گرفتند، گفته است توقایف. این در حالی است که هفته گذشته وزارت کشاورزی قزاقستان گفت به چارواداران که چارواشان تلف یافت جبران پولی پرداخت نمی‌کند. وزارت کشاورزی روز 9 ایول گفت قرار درباره اعلان وضع فوق‌العاده مربوط به خشکسالی امساله وابسته به سطح بارشات در ماه ایول قبول کرده می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 9 ایول در یک تماس تلفنی از همتای روسش ولادیمیر پوتین دعوت کرد که علیه گروه های تمجع که در روسیه فعالیت میکنند چاره اندیشد. بایدن ضمن گفتگو با پوتین گفت که ایالات متحده برای دفاع از آمریکایی ها و انفراساختار مهم از حمله های سایبری همه چاره های ضروری را خواهد اندیشید. این دعوت یک هفته پس از آن صورت گرفت که شرکت تکنولوژی کایسیا در فلوریدا مورد حمله های برنامه های تمجوی کامپیوتری قرار گرفت که صدها شرکت را در ایالات متحده آمریکا و تا 1500 تشکیلات را در سراسر جهان هدف قرار داد. در اظهارات کاخ سفید گفته می شود بایدن با پوتین درباره حمله های تمجویانه جنایتکاران مقیم روسیه که ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان را هدف قرار دادند گفتگو کرد. بایدن تاکید کرده است که روسیه را ضرور است پیش راهی گروه های تمجع اینترنتی را بگیرد. گروهی کیبرجنایتی رویل که در روسیه قرار دارد مسئولیت حمله سایبری اخیر را بردوش گرفت. این گروه در یک حمله دسترسی را به برنامه های کامپیوتری و داده های رقمی رخنه کرده، برای باز کردن دسترسی به آن از صاحبان آن با واسطه بیتکوین 70 میلیون دلار پول طمع کرده بود. قربان علی رحمان آوازخوان معروف تاجیک در سن 67 سالگی درگذشت. یک هفته اخیر قربان علی رحمان با علامت های بیماری کووید 19 در شفاخانه معروف با یکم سویتسکی در شهر دوشنبه بستری شده بود. پیوندانش از به هوش آمدن او گفته بودند، اما شب گذشته از فوت قربان علی رحمان خبر دادند. قربان علی رحمان عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان را داشت. سال 1954 در ناحیه واسه به دنیا آمده، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای به نام میرزا تورسونزاده بود. قربان علی رحمان از بنیادگذاران دسته هنری چشمه نوحه واسع و برنده جایزه جهانی تبرچه تیلا در جشنواره بین‌المللی لهستان و یا پولش بود. او سال 1996 به دوشنبه آمد و دو سال در انسامبل دریا کار کرد. سال 1998 قربان‌علی رحمان رهبر انسامبل ترانه و رقص سامانیان تعیین شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بر اثر زلزله صبح 10 ایول در تاجیکستان، 5 نفر ساکن ناحیه تاجیک‌آباد شرق کشور به هلاکت رسید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 10 ایول در این باره خبر داد. قابل اسماعیلوف رئیس شعبه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه تاجیک‌آباد بر رادیو آزادی گفت بر اثر زلزله 5 نفر، یک زن 70 ساله و 4 خواننده مکتب فوت کردند و افزود تا این دم زخمی شدن 2 نفر دیگر هم آشکار شده است. به گفته این مقام ناحیه تاجیک‌آباد در دهه های کولی بالا، سری چشمه، ده مزار جماعت لنگریشا در عموم 300 منزل زیست خراب شده است. این زمان مسئولان ناحیه یک جا با نمایندگان کمیته حالت های فوق‌العاده جمهوری ضرر آفت طبیعی را حساب کرده ایستادند و مسئله با خیمه تامین نمودن ساکنان بی سرپناه بررسی شده ایستاده است. سید اعظم یک ساکن ناحیه تاجیک‌آباد میگوید زمین جنبی خانه ها را شدیداً خراب کرده، در بعضی نقطه زمین فرو رفته است.
اما خونه اوشه بیدک نگاه خونه به زهر این همی زمین کفی دگی هر این همی که آزمان دارم بوله زمین این همی برمی که زمین همی گه همی روست کفی دگی هر این همی کل شما گم من این همی دونم که کدوم کل شم کل نگم نه این همی نوشان همی.
با اطلاع بخش زلزله سنجی اکادمی علم های تاجیکستان، زمین لرزه ساعت 7:14 صبح امروز در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت تاجیکستان به وقوع آمده است. شدت زلزله از روی جدول ریختر 5.9 بال گفته می شود. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالات های فوق‌العاده در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق هلاکت 5 نفر بر اثر زلزله گفت همچنان 2 نفر ساکنان نابالغ ناحیه رشت جراحت برداشته در شفاخانه بستری شدند. بنابر معلومات کمیته در نتیجه زمین لرزه در دهه‌های هزار چشمه و یارخوب جماعت هجبارک 7 خانه، در دهه‌های شرخا و سر شوخان جماعت اسکلان ناحیه رشت 12 خانه آسیب دیدند. همچنان از خسارات زلزله از ناحیه تاجیک‌آباد گزارش داده می شود بیشتر خانه ها در جماعت لنگریشا ویران شدند و 5 نفر قربانیان زلزله هم از همین جماعت بودند. به گفته دفتر مطبوعات پس از این حادثه رئیس جمهور امام‌علی رحمان با رحیم جان مقیمی رئیس ناحیه رشت و قدردین فقیرزاده رئیس ناحیه تاجیک‌آباد تلفنی صحبت کرده است. برای رفع عاقبت های زلزله کمیسیه جمهوری تأسیس داده شده است که قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان آن را رهبری میکند. ساکنان دیگر مناطق تاجیکستان هم صبح امروز زلزله را احساس کردند. به گفته مقامات شدت زلزله در دوشنبه 2.3 درجه جدول ریختر بود. در شبکه‌های اجتماعی ساکنان از سغد و کولاب هم نوشتند که زمین لرزه را سخت احساس کردند. تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر است. در گذشته بر اثر زلزله در گوشه‌های کشور چندین خانه ویران شده است. از جمله ماه ایول سال 2020 نزدیک به 60 خانه ساکنان 4 دهه در جماعت شیرین چشمه ناحیه تاجیک‌آباد در زمین لرزه آسیب دید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند در پی اشغال شدن چند منطقه نزد مرز افغانستان از سوی طالبان بیش از 1000 افغانستانی در قلمرو تاجیکستان پناهنده شده اند. به گفته مقامات گریزه ها با جای خواب و خوراک تامین شده، گفتگوها با سازمان های بین المللی برای دریافت کمک ادامه دارد. در یک ماه اخیر طالبان بیشتر از منطقه هم مرز افغانستان با تاجیکستان را زیر نظارت خود درآوردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در یک نواره که حکومت ولایت بدخشان روز 7 ایول نشر کرد دیده می شود که پناهندگان در منطقه مرزی هستند و با ماشین ها سوار می شوند. در نوار گفته می شود
صبح امروز زیاده از 400 نفر پناه بردگان جمهوری اسلامی افغانستان به جای معین سفر بر کرده شدند.
غالب نیت بگزاد از سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز 8 ایول بر رادیو آزادی گفت شماره عمومی پناهندگان افغانستانی 1037 نفر است و ممکن است آن بیشتر شود. به گفته او بیشتر پناهندگان روزهای 3 و 4 ایول به تاجیکستان آمدند.
اونا علاقه اوز در جای امن هستند، از خوراک، از بودوبار هم از تامین هستند، در جای خطر هستند.
تلاش ما برای صحبت با پناهندگان تا این دم به نتیجه بود. مسئولان حکومت ولایت بدخشان میگویند گریزه ها در مکان امن هستند، ولی برای به خطری مکان آنها را نمیگویند. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی بخش اساسی پناهندگان در شهر خوراق نگهداری میشوند. بیشتر آنها جوانان از 18 تا 40 ساله هستند. آینده آنها ناروشن است. معلوم نیست که آنها دوباره به افغانستان برمیگردند یا یک مدت در تاجیکستان میمانند. مقامات افغانستان گفتند تا این دم بیش از 2000 سرباز پناه برده خود را از تاجیکستان به کابل برگرداندند، ولی درباره غیر نظامیان چیزی نگفتند. دفتر مطبوعات حکومت بدخشان میگوید یادگار فیض رئیس ولایت روز 6 ایول با نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها و سران بنیاد آقاخان ملاقات کرده مسئله گریزگان افغان را بررسی کرده است. مسئولین ولایت بدخشان گفتند آنها برای قبول تا 10000 پناهنده آمادگی دیدند. به جز از مقامات، نمایندگان جامعه شهروندی هم در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان دعوت دارند که برای گریزه ها مبلغ جمع بیارند. محیا ناظم و روزنامه‌نگار و از تشبثکاران این معرکه گفت مردم افغانستان در سالهای جنگ شهروندی فراریان تاجیکستان را قبول کرده با آنها کمک کرده بودند. به قول ناظم و وضع بدی اقتصادی نمیتواند بهانه شود که تاجیکستان از قبول پناهندگان افغانستان خودداری کند. او گفت
ما این مقصد اونا ندارد که تو مشکل داشته باشی وقتی که همسایه دشمنت یا وقتی همسایه دستنگر است تو دست کمک را میتونی که امکان هست که همون یک نونتا دو خدمت کرده با اون تقسیم کرد.
در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات در قبول پناهندگان خیلی احتیاطکار باشند، چون با باوری آنها ممکن است افرادگرایان در لباس پناهنده وارد کشور شوند. مقامات تاجیکستان به این نظرها واکنش نکرده و هم نگفتند که پناهنده ها را چگونه از افراطیان تشخیص می‌دهند، ولی از آغاز فرار سربازان و پناهندگان افغان مقامات تاجیک تا حد امکان تلاش می‌کنند آنها را از ساکنان عادی دور نگاه دارند. تماس روزنامه‌نگاران هم با آنها مشکل است. در ماه‌های اخیر گروه طالبان در شمال افغانستان منطقه نزدیک به مرز تاجیکستان فعال شدند. تاکنون به جز از پناهندگان حدود 2000 سرباز افغان هم در پی حمله طالبان به تاجیکستان فرار کرده بودند. مقامات افغانستان گفتند آنها را با هواپیما به کابل برگرداندند، ولی جانب تاجیکستان در این مورد رسما اطلاع نداده است.
عجیب زندگی دمی کی پور شود پیمان، کسی مردن نمی خواهد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمی خواهد. و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمی خواهد. چی درد و چی بی‌درمان، اسراری بگوی از اون کسی مردم نمیخوام نه یک واقعی نمیخورم نه دارا و نه بیچارم نم از کنو نه آوارم کسی مردم نمیخوام رفتن نمی خواهد زی اهلی بنده خاکی کسی مردن نمی خواهد
یک مرد تاجیک دادرس سابقی را که نسبت به دختر نابالغش عملهای بداخلاقانه انجام داده بود بعد از حدوداً یک سال تلاش و مبارزه ها برای دستیابی به عدالت تا زندان برد و حالا به زندگی معمولی برگشته است. جزئیات این موضوع را من نگاره فضل‌الدین به شما پیشنهاد میکنم. امکه که به دلیل های اخلاقی نخواست نام و نسبش پر را ذکر شود کرار کشی یا تکسیرانی میکند. ماجرا و گردش در سال 2019 مجبورش کرد یک مدت کرارکشی را کنار گذارد و منبع درآمدش را از دست دهد. او دوام یک سال برای به جوابگری کشیدن مردی که در صادر کردن عملهای بداخلاقانه نسبت به دخترش گمانبر بود در بدر مقامات حفظ حقوق به دادگاه گشت. حالا او با یادآوری آن روزها میگوید مبارزه هایش به نتیجه نبودند. هرچند کم کسانی به عدالت دادگاهی باور داشتند و بسیاری ها می خواستند او از این راه برگردد. زیرا با نفر وارد بحث دادگاهی شده بود که تجربه 30 سال کار در دادگاه را داشت. نزدیکانش می گفتند که حتما دادگاه به منفیت گمانبر حکم صادر خواهد کرد چون او در این نظام شناس دارد. اما او ناامید نشد و تا رسیدن به عدالت تلاش کرد. ماجرا در زندگی امکا تابستان سال 2019 زمان آغاز شد که فهمید مرد 60 ساله همسایش نسبت دختر نابالغ او عملهای بداخلاقانه را روا دیده است. بعد آگاه شدن والدین دختر آنها به مقامات حفظ حقوق در ناحیه رودکی شکایت بردند. به نقل امکا پدر دختر جبر دیده همسایه که پیشتر به حیث دادرس فعالیت میکرد با دختر نابالغ او از راهی ترسانیدن و تهدید رفتار ناشایسته شهوانی کرده برای برآوردن حسی خود کوشش نزدیکی جستن را کرده است. اتهامی که نزدیکان دادرس پیشین آن را پوره به اساس و تهمت ارزیابی کردند. ماه سپتامبر همان سال دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بررسی پرونده دادرس پیشین را آغاز کرد که در حرکت بداخلاقانه شهوانی نسبت به نابالغ 12 ساله گمانبر دانسته می شد. دادرس بازنشسته از روی ماده 142 قسم 2 بندی گ کدکس جنایی تاجیکستان محاکمه می شد. این ماده از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. اما پدر نابالغ جبر دیده از این راضی نبود. او گفت در ابتدا برابر شکایت او به مقامات نسبت به مرد گمانبر با ماده 139 حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی که مجازات سنگینتر را پیش بینی میکند پرونده باز شده بود. دیرتر دادستانی آن را به ماده سبکتر عوض کرد. در شرح سبب تغییر دادن ماده مقامات به نزدیکان دختر گفتند عملی تجاوز نشده است، فقط حالت شهوانی خود را قانع کرده است. تشخیص طبی نیز به قول امکا نشان داده است که نابالغ مورد تجاوز قرار نگرفته باکیره است. ولی دو منبع آگاه از پرونده گفتند که این دادرس سابق هوس‌های شهوانی خود را در بدن نابالغ قانع می‌کرد و این حالت‌ها در جریان تحقیق مقامات دادستانی تصدیق و بر اساس دلیل‌های به دست آمده عیب اعلان شده است. پدر نابالغ میگوید او اول بر این باور بود که در هر صورت برای صادر کردن چنین جنایت حتما جزای سزاوار تطبیق می شود و کلیدی فانه گرفت. اما وقتی پرونده تغییر یافت او به محاکمه عادلانه قضیه شبه نموده شیوه تلاشهایش برای رسیدن به عدالت را تغییر داد. او به هر نهاد و مقامات صلاحیتناکی که میدونیست نامه نوشت و شکایت برد. این مرد گفت بعد از مراجعات ها و نشر ماجرایش در رسانه ها و با کار سر کردن وکیل دفاع تفتیشات رنگ دیگر گرفت و بررسی پرونده از روی ماده 139 حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی آغاز شد. با گفته امکه جریان محاکمه و مرافعه های دادگاهی 10 ماه طول کشید. در آن مدت محاکمه پرونده چندین مراتبه به تاخیر گذاشته شده، گاه هم آن از دست یک دادرس به دست دیگر می گذشت. پدر جبردیده گفت او برای تاخیر در پرونده 2 بار به دادگاه عالی شکایت برد. نهایت روز 3 اپریل سال 2020 پس از چندین ماهی تلاش و مبارزه های امکا پرونده نهایی شد و دادرسی پیشین که در دسترازی به دختری او گمانبر می شد 17 سال زندان شد. اما پس از پشتی سر کردن این همه کشمکش و بحث های دادگاهی و گاه ناامیدی و ناعدالتی ها امکا به این خلاصه آمده است که در میان کارمندان مقامات افراد هم کم نیستند که مشکلات کارافتادگان را درک و رسالت خود را درست انجام می دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات قرقیزستان روز 9 ایول گفتند که در نتیجه تیرپرانی یک روز پی در مزبا تاجیکستان سرباز 27 ساله این کشور حسنالدین حاجیف کشته شده است. قبلا تاجیکستان درباره زخمی شدن 2 سرباز قرقیز خبر داده بود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 8 ایول روی داد. هر دو طرف سببهای سرزدن آن را با طرزهای گوناگون شرح می دهند. مقامات تاجیکستان خبر دادند که سربازان قرقیزستان مرز را غیرقانونی گذشته اول تیرکشادند و سپس در تیرکشای جوابی کشته شدند. طرف قرقیزستان ادعا دارد که سربازانش هنگام خدمت هدف حمله قرار گرفتند. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 9 ایول اعلان کرد که در چه شرایط کشته شدن سرباز حسنالدین حاجیف را تحقیق می کند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی نوشت طبق اطلاع پیشکی از جانب تاجیکستان کشته شدگان و زخمیان هستند، اما جانب تاجیکستان در این باره تا کنون اطلاع نداده است. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 8 ایول گفت تیرپرانی پس از آن شروع شد که 4 سرحدبان قرقیزستان با لباس آمیخته ملکی و حربی و سلاح آتشفشان کلاشنیکوف سرحد تاجیکستان را در منطقه رسراوت ناحیه دیوشتی ولایت سوغد غیرقانونی گذاشتند. ولی مقامات قرقیزستان حادثه را حمله ناگهانی به نیروهای مرزبانی خود نامیدند. در اظهارات طرف تاجیکستان گفته می شود نامبردگان مقصد داشتند که از حدود جمهوری تاجیکستان 9 اسب ساکنان ناحیه دیوشتیج را به قلمرو جمهوری قرقیزستان انتقال دهند. اما طرف قرقیزستان در اعلامیه خود میگوید هیئت سواره مرزبانی که در نزدیکی عقبه چشمگیلدان ناحیه لیلک ولایت بادکند وظیفه خود را در دیدبانگاه خط مرز انجام میداد، از طرف مرزبانان تاجیکستان هدف حمله قرار گرفت. ولی بنا به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان، سرحدبانان قرقیزستان با فرمان مرزبانان تاجیک اطاعت نکرده از سلاح آتش گشودند. در نتیجه تیرپرانی جوابی 2 سرحدبان قرقیز زخمی گردیدند. روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نزاع سر زد و در آن مناقشه در مرز ولایت سوغ و بادکند از 2 طرف بیش از 50 کس کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. درازی مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970 تا 980 کیلومتر را تشکیل می دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتریان معین و نشانه گذاری شده است. پس از ملاقات پرزیدنت قرقیزستان صادق جباروف و پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان معلوم شد که 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری عنیق کرده شده اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیل پیشین مجلس نمایندگان، یکی از بنیادگذاران و رهبران معنوی نخستین حزب دین اساس تاجیکستان، پناهنده جنگ داخلی، معاون رئیس هیئت مخالفان در گفت‌وشنید صلح، هم رئیس زیر کمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی، محمد شریف مدزاده اگر زنده می بود 70 ساله می شد، ولی او در سال 2010 از بیماری مرموزی در 59 سالگی از جهان گذشت. همت‌زاده نخستین رئیس حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان در انتخابات پارلمانی سال 2000 و 2005 ضمن فهرست حزبی وارد مجلس نمایندگان شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اما پیش از آن در دوره جنگ داخلی سالهای 1992-97 همراه با ده ها هزار ساکنان تاجیکستان ترک کشور کرد. در آغاز سال 1993 همراه با رهبران دیگری اتحاد نیروهای مخالفین پیشین در افغانستان حرکت نهضت اسلامی را تأسیس داد و در منصب معاون رئیس آن در پاکستان فعالیت کرد. چندی نگذشته با حکومت پاکستان مشکلی پیدا شد و یک مدت مجبور به ترک این کشور شد. همت‌زاده در افغانستان مانده و همچون معاون رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در گفت‌وشنید صلح شرکت کرده، همچون همرئیس زیر کمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان سال 1997 به تاجیکستان برگشت. در این مدت او با خودآموزی زبان انگلیسی را فرا گرفت و با سلسله مقاله های نظرویش همچون ایدئولوژ اسلام سیاسی تاجیکستان نام برآورد. در کار کمیسیون آشتی ملی تاکید بر آن میکرد که واژه دنیویت از قانون اساسی نوی کشور بیرون انداخته شود، چون به فعالیت حزب هایی که بر دین اساس یافتن مانع میگردد. عضو هیئت مذاکره کننده صلح از جانب حکومت تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمانوف میگوید در هیئت اپوزیسیون پیشین از روی نظریه دین تنها با دستور جانزاده همت‌زاده قرار داشت.
در نظر من در بین رهبران مخالفین از جهت نظریه دین، نظریه اسلام، علم اسلام، اینا بعد تورجانزاده آدمی پرقوت‌ترین بودند و در مسئله دین و علم دین در الهیات از جناب نوری خیلی برانتر مقام داشتند. به فکر من همت‌زاده در اکثریت مسئله فکر خودشان داشتند. ما در پارلمان در یک وای بودیم، در یک کمیته بودم، من رئیس کمیته بودم، دومرا همت‌زاده عضو کمیته ما بودند. البته اونا فکراشون میگفتند، بحث میکردند.
انتخابات پارلمانی سال 2000 بر اساس اصلاحات قانون اساسی که آن را کمیسیون آشتی ملی تهیه کرده بود صورت گرفت. نام محمد شریف همت‌زاده در فهرست حزب نهضت اسلامی برای انتخابات مجلس نمایندگان در مقام اول قرار داشت و او اولین نماینده این حزب در تاریخ این حزب بود که وکیل و وارد پارلمان شد. در همان سال حزب نهضت اسلامی برای یک کرسی دیگر خود، یعنی کرسی دوم خود در پارلمان، از افراد بیرون از حزب وکیل انتخاب کرد. میرزا نصرالدین سیدوف، ادیبی شناخته تاجیک، از طرف این حزب شامل مجلس نمایندگان شد و همراه با همت‌زاده در تغییر و اضافه های طریقان ها شرکت داشتند. وی با یادآوری از آن سالها میگوید:
اما اوج بود که ما بیشتر کم بودیم، با آواز میمودیم، در راستی که بیاگون که خیلی که نمیگذشت. وقتی که این کار رو شد، بعد یک سه چهار سال ما دیدیم که این کار رو که معنی ندارد، آخرم در بیمارش دیرمان نم شد، بودید که این معنی ندارد در بیدید کردن. های این موضوع بگیم، این دو طرف شرایط به شریعت نداشت. یک طرف انصاف پر مراجعات میکرد که مثلا برای خلق همی چی لازم یا که آینده چی کن، اما بسیار وقتی چی رو نمیگذاشت.
اما دیدگاه ها با کار و عقیده های او یکسان نیست. ایده همت‌زاده را سایه نوری می نامند و بیشتر تحت تاثیر او مانده بود. خود همت‌زاده 12 سال پیش در صحبتش گفته بود: وقتی سالهای 90 حزب ما بخش حزب نهضت اتحاد شوروی بود و ما کنفرانس منطقه‌ای را برگزار کردیم، بنده به حیث رئیس شعبه این حزب در تاجیکستان انتخاب شدم. بعد سال 91 وقتی کشور ما صاحب استقلال شد، انجمن نخستین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار شد
شد و در آن هم بنده به حیث رئیس حزب انتخاب گردیدم. پروفسور ابراهیم عثمانوف همزاد را انسان یکرو و پرینسیپیالی نامید که با نظر داشت اهمیت مسئله انتخابی درست می کرد. محدین کبیری رئیس حزب اکنون در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیست به این باور است که همت‌زاده در وقت بررسی مسئله ها با جانب حل نهایی آن را طلب میکرد برای استاد نوری با نظر داشت آرامی و به دست آوردن ثبات گذشت ها میکرد. بیماری طولانی او و شباهت این بیماری با مریضی رهبرش در حزب و کمیسیون یاشته ملی تاجیکستان سید عبدالله نوری بعضی گمان و شبهه را به میان آورده بود، اما در این بابت اظهارات رسمی صدا نداده دلیل پیشنهاد نشده است. همت‌زاده مؤلف کتاب‌های در جستجوی حقیقت، زندگی و آثار ابو حنیفه، عقیده امام ابو حنیفه، دیدگاه و مسائل و تعصب مذهبی عمل نامقبول است.
عزیزی من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای.
تیم‌های منتخب ملی فوتبال ایتالیا و انگلیا به فینال مسابقه قهرمانی اروپا 2020 راه یافتند. دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های دختران تا 17 ساله مقام سوم را کسب کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته های منتخب ملی ایتالیا و انگلیا که در دور نیمه نهایی به رقیبانشان پیروز شدند به فینال قهرمانی فوتبال اروپا 2020 راه یافتند. نخست منتخب ایتالیا به فینال راه پیدا کرد. این دسته در بازی نیمه نهایی بر منتخب اسپانیا از روی سلسله پنالتی غالب آمد. زمانی اساسی با حساب 1-1 انجام پذیرفت. غالب را سلسله پنالتی معین نمود. منتخب ایتالیا با حساب 4-2 پیروز شد. منتخب انگلیا باشد در بازی نیمه نهایی قهرمانی اروپا 2020 تیم ملی دانیا را با حساب 2-1 شکست داد. گل حل کننده را هری کین در زمان اضافه در دقیقه 104 به ثمر رساند. ضمناً منتخب انگلیا باری اول بعد 55 سال به حق شرکت در فینال قهرمانی اروپا مشرف گشت و در تاریخ خود شانس غالب شدن را به دست آورد. همین طریق دسته های منتخب ایتالیا و انگلیا در فینال قهرمانی فوتبال اروپا 2020 روز یکشنبه 11 ایول در ورزشگاه اویمبلی لندن با هم رقابت میکنند. خبری دیگر، در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی یا کافا بین دسته های دختران تا 17 ساله به انجام رسید. از روی نتیجه مسابقه دسته تاجیکستان جای سوم را صاحب شد. در دور آخرین مسابقه قهرمانی کافا 2021 دسته تاجیکستان از تیم ایران با حساب 0-3 مغلوب شد و منتخب ازبکستان بر تیم افغانستان با حساب بزرگ 8-0 غالب آمد. همین طریق پس از نتیجه گیری 3 دور مسابقه دسته ازبکستان 7 امتیاز به دست آورد و غالب قهرمانی کافا 2021 گردید. به دسته غالب جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره با 6 امتیاز نصیب تیم ایران گردید. دسته منتخب تاجیکستان که با 4 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب کرد با مدال های برنجی سرفراز گشت. قربانگل قربانوه متخصص فوتبال زنانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر در تاجیکستان به رشد فوتبال میان دختران توجه زیاد ظاهر می شود و افزود
فوتبال یک جای هست که زیاد زنان را تربیت میکنه. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارن. با اونها وقتی که کار میکنن، تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اویلا داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشون.
از روی نتیجه گیری مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی، جایزه بازی صاف نصیب دسته منتخب تاجیکستان گردید. جایزه ویژه به تیم افغانستان سپاریده شد. بهترین نشانزن مسابقه لیلا رستولایوا از دسته ازبکستان که 6 گل زده است، صاحب جایزه شد. جایزه مفیدترین بازیگری مسابقه به زلفی محمدی سه از تیم ایران اهدا گردید.
در تاجیکستان معرکه تبلیغی نامزدها به مقام پرزیدنت شروع شده است. نامزدها آنهایی هستند که از جانب احزاب سیاسی پیشنهاد شدند، چون قانون اجازه نمی‌دهد که یک نفر خود را مستقلانه نامزد به مقام پرزیدنت پیشنهاد کند. با وجود این، فراموز ایرگاشف حقوق‌شناس جوان از خروق اعلان کرد که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و مستقلانه به جمع‌آوری امضا شروع کرد. عمل کردی او بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بعضی گفتند که باید با او اجازه شرکت در انتخابات دهند. تعدادی دیگری گفتند که راه دادن نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری باعث خرج و مرج می‌شود و هر گونه افرادی نالایق هم می‌توانند برای کرسی رئیس جمهور دعوا کنند. تا این لحظه قرار بود فراموز ایرگاشف با ما بپیوندد، ولی متأسفانه بنابر قطع شدن اینترنت او نتوانست در برنامه حضور پیدا کند. برای صحبت دایر به این موضوع سیف الله سفروف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی و عزت امان، یک فعال جمعیتی در روسیه را دعوت کردیم. خب جناب سفروف، بگویید که چرا قانون درباره انتخابات پرزیدنت تاجیکستان اجازه نمی‌دهد یک نفر مستقلانه در انتخابات پرزیدنت اشتراک کند؟ چرا در قانون چنین محدودیت پیش بینی شد؟
اولا باید گفت که این مسئله قانون گذار است، یعنی وکیلان خلق است که در پرلمان اشتراک میکنند و آنها همین گونه یک تصمیم گرفتند و همین گونه آغاز دادند و این قانون همینطور قبول شده است. حالا فقط عمل ما رو میبینیم.
چرا
اینا از وکیلان پرسیدن نکرد و از آنهایی که قانون رو نوشتند با این نمیتواند که هر نفر شهر رو
ایزاد یاد. عزت امان، شما چی نظر دارید؟
به نظر ما در اینجا حقوق مردم و ملت پایمال گشته است، زیرا که ببینید در ماده 27 سرقانون کشور میگوید شهروند از سن 18 حقوقی در رای پرسی اشتراک کردن، انتخاب نمودن، اینچنین از سن مقرر نموده کنستیتوسیا قانون‌های کنستیتوسیونی و قانون‌ها حقوق انتخاب شدن را دارد. یعنی سرقانون دقیقاً تأکید می‌کند که هر یک شهروند شروع از سن 18 حقوق شرکت در انتخابات‌ها را دارد. سرقانون تذکر نمی‌دهد که این انتخابات‌ها یا انتخاباتی در مجلس باشد یا انتخابات‌های مجلس‌های محلی باشد یا اینکه انتخابات رئیس جمهور. بعد برمیگردد به قانون انتخابات رئیس جمهوری. قانون انتخابات رئیس جمهوری بالکل حقوق شهروندان را پایمال کرده است. چرا؟ زیرا که بر یک عده، بر یک گروه سیاسی یا الیت سیاسی حقوق انتخاب شدن را میدهد و به دیگران نمیدهد.
خب جناب سفر، شما به این نظر رضایید که قانون ها به هم اختلاف دارند و حقوق مردم پایمال شده است؟
در اینجا حقوق هیچ کسی پایمال نشده است، چون که منصب پرزیدنتی منصب عالی سیاسی کشور است و در اونجا باید که حتما فیلترهای معین باشند. چون این نشده است که در منصب پرزیدنتی باید همه پیشنهاد شوند. این یک. دویم، در قانون احزاب سیاسی که گفته شده است که فقط احزاب سیاسی و میتوانند که با منصب پریزیدنتی نامزدها رو پیشنهاد کنم. و در اینجا فقط در تاجیکستان به نظرم هست که اتفاقای فدراسیون اتفاقای کسبه مستقل و همچنین سازمان جوانان هم حق دارن، همچنین یک تشکیلات جمعیتی نامزد خودشان رو پیشنهاد کنند. یعنی با منصب پریزیدنتی ساختارهای معین سیاسی میتوانند پیشنهاد کنند. از این سبب فکر میکنم که بسیار عالی است، بسیار خوب است و برای نگهداری صلح و امانی در کشور ما بسیار یک عامل مهم است.
اما چی بعدی دارد که یک نفر به طور خود پیشبر در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کند؟ بعدیش در چی است؟
اصلا بعدی گفتن نمیتوانیم، لیکن موافق تجربه سالهایی که ما شاهد بودیم، یعنی بگم 25 سال پیش از این همین گونه یک انتخابات شده بود. در اونجا یادتون باشد بلیخان سلیم و بابشار شایف و این شخصیت های هم پیشنهاد شده بودند که اونها با همین حرکت ها و با همین گویم که پیشنهاد ها و با همین سخن های غیر قابل قبول خود خیلی اندیشه های زیادی را در سر مردم با وجود آوردند و همون یک مسابقه بسیار خوبی انتخاباتی برای منصب پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را خدشه‌دار نمودند و تا این روز آنها همچون مروبه مسخره مردم است و مردم دائما میگن که آه فلان نامزده بود که درخت میخواست شناند و از روسیه درخت آوردن را معنی کنند که بسیار غیر منطقی بودند و غیر سیاسی.
امروز هم ببینید نامزدهایی که پیشنهاد شدن در مورد اونها هم عین همین سخنها و صحبتها هست. عزت همان شما چی در نظر دارید؟
بله، من راستی من گمان کردم که به جای استاد دکتر سفروف یک نفر از حقوقدانهای حکومت کشور بیاد، چون که حقوقدان باید با حقوقدان صحبت کند. راستی من نمیدونم در برای چی با استاد سفروف صحبت کنم، چون که ایشان سیاستشناس و سیاستمدار هستند. گذشته از این، ببینید وقتی که استاد سفروف درباره نمیدونم رشد دموکراسی و دولت داری و حقوق بنیادی و اینا صحبت میکند و تینجو امانی، مگر افغانستان جنگ زده دموکراتی تر از ما است که در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان 18 تا کاندید داشتیم و در انتخابات رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران 54 نفر کاندید بودند؟ یعنی اونا بیشتر از ما دموکراتی تر هستند که به هر یک شهروند حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دادن. ما درست میگه استاد سفروف، ما قبل از رسیدن به کنستیتوسیون نو، یعنی زمان میشود گفت نیمه استقلال، یک کنستیتوسیون داشتیم که او کنستیتوسیون برای ما حقوق خودپیشبری را میداد. درست است که نفرای مثل بابیشار شایف و بوری نمیدونم سلیموف یا کسی دیگر هم که بودن، ولی خب چی اشکال دارد که اونا بودن و کسای دیگر هم بیاد؟ مثل دقیقا همین که عبدالحلیم غفاروف میگد من مترو میسازم و نمیدونم عثمانزاده میگد که من مردم به کیهان میبرم، هیچ اشکال ندارد. حالا اینا که از احزاب میروند چی فرقی از همون کسای میروند که مثلا سال 92-91 داشتن؟ هیچ فرقی نمیکند. ببینید از سال 94 وقتی که تدوین سرقانون کشور، ببخشید سرقانون حالا دیگه عوض شده است، با همون اصلاحاتی که وارد شدن نام سرقانون عوض شد، کنستیتوسیه کشور اگر فهموتر باشد، ما یعنی قانونگذار خیلی که استاد سفروف میگن تمام کار انجام داده است که کار به فایده رژیم حاکم انجام یابد و رژیم حاکم همه کار انجام داده است که مردم و ملت امکانیت پیشبری خود به انتخابات نداشته باشند و این حق به یک گروه علاهده سیاسی اون میشود گفت الیت سیاسی دادن که یعنی رژیم هر وقت خواست اونا را میتوند به چپ یا خواست به راست حواله کند.
باز هم میگویم که جانب تشکیلات های معین سیاسی پیشنهاد شدن نامزد به منصب پرزیدنتی این یک چیزی سنجیده شده است و این تجربه رو ما البته قبول کردیم و حالی هم وقتی که در بوده بلاروسی ما صحبت میکنیم ببینیم که در اونجا کمبودی جدی همین بوده است، گرچه در اروپا هم باشد که احزاب سیاسی نمیتوانن نامزد خود رو پیشنهاد کنند. یعنی ما از حتی بلاروسی 25 سال پیش از این پیشتر رفته بودیم و کارهایی کردیم، کارهای انجام دادیم که جامعه خودمان رو خیلی دموکراتیک کنیم و به احزاب سیاسی و تشکیلات های جمعیتی اجازه دادیم که نامزدهایشان را پیشنهاد کنند. البته امکان دادن و شهروندان علاقه‌مند امکان دارد، چنانکه در مسئله نامزدها به دپوتاتی هست، لیکن منصب عالی پرزیدنتی این بعضی نزدیکای خودش را داده که به نظر من همین وریانتی تاجیکستان داشتگی از همه دیگر وریانت ها بهتر است.
چی هست همون نازوکی چی هست؟
نازوکی اون است که باز هم میگم نمیتوانند که هر گونه شخصانی که اصلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تجربه سیاسی، از لحاظ دانستنی قانون ها و غیره و غیره ها بسیار پایین هستند، جامعه اونها رو نمیشناسد.
من از استاد سفر رو میخواستم از سوال کنم که همون نفرهایی که شما گفتی شما نامبر کردید، همون نفرهایی که الان نه حدود 30 سال میشه در صحنه سیاسی تاجیکستان بازی دارد، گمان میکنید غیر از همین 4 نفری که در حزبشون هستن کسی دیگر یعنی ملت اونا را میشناسد؟ واقعا شما به این نظر است که همون رستم لطیف زاده یا کسای دیگر هم به غیر از همون خانواده خودشون و 4 نفری که مثلا در حزبشون هست ملت اونا را میشناسن؟ و اگر هم پس چگونه ملت اونا را شناخت و در کجا شناخت؟ در کوچه یا پس کجا اونا کجا بودن؟ مثلا طول 7 سال نیومدن، چیزی نگفتن، فعالیتی نکردن. و ببخشید خیلی معذرت، با قول همون صحنه‌بازا مثل تنگم از کجای پیدا میشن؟ میگن که ما رئیس حزب و ما میخوایم در انتخابات شرکت کنیم. عجیب این است که در آخر میگن که ما آماده ایم آوازها و رأی های خودمون را به چه رئیس جمهوری حاضره بدهیم. خب دیگه این انتخابات است، انصافا بگید این انتخابات است.
چند نفر که هستن اینها رئیسان حزب هستن و پیشتر هم معاونان رئیسان حزب بودن و آنها رو جامعه خوب میشناسن، چون که همه‌شون وکیلی مردمی بودن، در انتخابات ها اشتراک کردن، با تلویزیون ها برنامه کردن، مردم تاجیکستان آنها رو میشناسن، خوب میشناسن. اگر اونهایی که بیرون از کشور در تلویزیون تماشا نکرده باشند و نشناسن، این عیبی مردم تاجیکستان نیست.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو تماشا میکنید و در بحث امروزه ما سیف‌الله سفروف تحلیلگر و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی و عزت همان فعال شناختهی جمعیتی شرکت دارند. این عقیده است که راه ندادن نامزدهای مستقل به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان برای آن است که تنها افراد دلخواه مقامات پیشوری شوند.
من این هر روز افراد میخواستگی مقامات پیشنهاد شوند. فرض کردیم با نزدیکی عبدالحلیم غفور و حزب او یک اظهاراتی داد که پورا تمام بهترین جهات های جامعه ما رو تنقید کرده بود، لیکن او اونقدر آدم ملایم هم نیست. در اینجا شاید رستم کمی ملایم تر باشد، رستم لطیف زاده بسیار آرام طبیعت تر باشد، لیکن رستم قدرت مثلا عبدالحلیم غفور و با چند کسی که هستن اینها خیلی شخصیت های همون در موقع خودشون استوار و بسیار هم چی میگن شدید تنقید میکردگی هستن و ما گفتن نمیتوانم که اونها خیلی شخصیت های ناشناخته هستن، اندیشه خودشون رو ندارن.
شما دلیل های خود رو در مورد این که این نامزدها کیسگی و اداره شوندن نیستند گفتید. عزت همون شما با کدام دلیل میگوید که اینها نامزدهای اداره شونده و یا تحت نظر مقامات هستند؟
قبل از من میخواستم با صحبت استاد سفروف یک خوردگیری کنم که استاد میگن که باید به مقام عالی رئیس جمهوری. ببینید استاد سفروف، رئیس جمهوری پیغمبری که نیست، درست است. خب رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان هم به طرز فوق العاده آمدن و رئیس جمهور شدن و طول 30 سال است که رئیس جمهور هم. حالا خوشبختانه یا بدبختانه هر جوری که شما حساب بکنید و شما از رئیس جمهوری پیغمبری نسازید. هر کی روی صحنه سیاسی میبیاد با داشتن امکانات امکان دارد که مثلا دولت اداره کند و پیشبری کند. و
کجا جناب سفروف گفتند که مثلا از رهبر کشور پیغمبر ساختند؟ در
نگفتند، ولی همچنان نام میبرند که منصب عالی رئیس جمهوری باید منتخب و متخص و مختص یک نفر باشد. این کاملا درست است، این رویش و نگاه و دیدی اشتباه است.
اصلا منصب عالی پرزیدنتی گفتن این معنایی و پیغمبر تبدیل دادن پرزیدنت رو ندارد. یک دویون پیغمبر های انتخاب نمیشنند از طرف مردم، اونها از بالا معین کرده میشنند. دو و همین طریق ما هیچگاه نگفتیم که از 4 نفر یک پیغمبر انتخاب میکنیم، یعنی که اینجور انتخابات هست و این انتخابات صمیمانه از طرف مردم گذرانده میشود و کسی که گذرد البته نامزد ارزنده ما همه اشان رو نامزد ارزنده میگیم، همه اشان رو نوبسته از آن که مخالف ما هستند اونها را با احترام همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنتی میگیریم.
تشکر. خوب به موضوع انتخابات پرزیدنتی برمیگردیم. اگر قانون اجازه میداد فکر میکنید در چنین شرایط در چنین فضای سیاسی که ما داریم ساکنان زیاد یا افراد زیاد نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد میکردند؟
بله چرا نه؟ چرا نه؟ ببینید مردم هم خوردگیری از همین دوران از سیاست امروزه کشور و از حکومت امروزه کشور که مردم نمیتونن مثلا نمیتونن در انتخابات های مجلس شرکت کنن یا در حکومت وکلا شرکت کنن. 2 میلیون نفر از کشور بیرون هم اونا از حق انتخاب چی هن؟ از حق انتخاب منقطعی هن، اصلا دورن و اونا میخوان که در سیاست کشورشون شامل باشن. من مثال عادی میبرم که از خودم میتونم مثال برم. ببینید من 2 دفعه اعلام تاسیس حزب کردم. یکی سال 2011 بود در کشور. ما خواستیم یک حزب جوانان تاسیس دید که زیر فشار نتونستیم این کار انجام دهیم. خب بعدش هم زید سعید گفت که مثلا تاسیس اعلان تاسیس تاجیکستان نوین نکرد و شما دیدید چی بلای به سرش اومد. و سال قبل یا 2 سال قبل ما میخواستیم با جمع دوستان یک حزب را به نام تغییرات و اصلاحات و پیشرفت تدوین کنیم و در سیاست کشور ما سهیم باشیم. همین گونه اگه فشار بالای ما آمد از ما خواهش التماس مثلا با هر گونه راه ها خواهش کردن که ما دیگه این کار انجام ندیم. حالا وقتی که استاد سفرو میگن که این 4-5 نفری که آمدن و شرکت میکنن کیسگی نیستن و این 4 نفر یا 5 نفری که اشتراک میکنن بدون اون که مثلا حکومت اینا رو انتخاب کرده است حتی میگن مخالفی ما هستن. همین 4-5 نفر اصلا مخالف گفتن ارزش دارد؟ انصافا شما گفت مخالف گفتن ارزش دارد؟ آیا اینا طول همین 30 سالی که در صحنه سیاسی کشور هستن باری از فعالیت های حکومت کشور تنقید کردن، انتقاد کردن و چیزی را به چالش کشیدن که ما اون را مخالف؟
جناب عزت بگذارید با این سوالی که مطرح کردید جواب بدم. سفر
کمی چی یک طرف به خاطر ایستاده است. این شخصیت ها مخالف حکومت هستند، مخالف سیاسی هستند، چون که حزب دیگر دارند، موقع دیگر دارند، اونها میخوان خودشان پرزیدنت باشند. با همین مخالفت اونها آشکار میشوند، خودش معلوم است. لیکن مخالف آن نیست که فقط جنگ اعلام کنند، مخالف آن نیست که تماما سیاست کشور را بنیستی برند یا اینکه قبول نداشته باشند. مخالف این مخالف نیست و دشمن است. دشمن از مخالف بسیار فرق می‌کند.
تشکر جناب سفرف. خوب سوال به سوال قبلی برمیگردیم که اگر قانون اجازه میداد فرض مثال فراموز ایرگاشف وارد مرحله انتخاباتی میشدند و یا دیگر نامزدهای خود پیشبر، چی تغییر میافت یا چی دیگر میشد؟
تغییرات البته در مجموع احتمالش کمتر است، کمتر بود، لیکن عموما در موبایل جوانان که خیلی خوبیشی در همین گونه انتخابات ها اشتراک کردن دارن، مخصوصا اونایی که از 30 ساله بالا هستن، چون که قانون بزرگ از 30 بالا را اجازه داده است. در این حالت جوانان زیاد می توانستن که مثلا قوای خودشون را سنجن یا اینکه تیار شوند برای مین بعد پیشنهاد نمودن نامزدی خودشان. از این نقطه نظر البته خوب می بود، لیکن حالا گفته استادیم که حالا وقتی همین چیز نشده است، شاید در انتخابات آینده همین گونه یک تغییرات وارد شود. این البته از پارلمان کشور وابسته است، از مردم کشور وابسته است. بعد از اون یک چیز به عزت گفتنی هستم که میگوید که ما باید که حتما حزب سیاسی داشته باشیم و در سیاست کشور سهیم باشیم. مثلا من اعضای حزب باشم، در یکان ساختار حزبی کار نمیکنم، لیکن در سیاست کشور سهیم هستم و هر شهروند تاجیکستان سهیم است. هر کسی که فعال است در جمعه شهروندی، او سهیم سیاست اداره کنی کشور است. باید این را تاکید کنیم حتما.
موقع شما در این رابطه چی است جناب عزت‌مون؟ درست است؟ یعنی بدون حزب سیاسی میتوان در حیات سیاسی اشتراک کرد؟
اصلا امکانیت ندارد، چون که قانونگذاری کشور، استاد سفر رو خواهش میکنم توجه کنید، قانونگذاری کشور یگانه راهی اشتراک در صحنه سیاسی تاجیکستان تأسیس حزب سیاسی گفته است. یعنی ما من شما نمیگم شما مثلا جانبدار حزب حاکم هستید، درست است که شما در افتماتی چیز که در این سیاست ها سهیم هستید، ولی ما که بیرون هستیم و به اصطلاح شما مخالف، که شما من خواهش بکنم مخالف شما دشمن نگیرید، این نگاه و نظری همون شورویانه است که مخالف یعنی دشمن، اینطور نیست عزیزی دل برادر، خواهش میکنم این اصطلاحات شما بسیار خوب استفاده برید، یعنی گول نندازید مردم که مخالف یعنی دشمن، نه، در عصر 21 زندگی میکنیم، بیرون نگاه کنید چی گفت. ما که میخواستیم حزب سیاسی تاسیس کنیم، ما میخواستیم با روی قانونی برای قدرت مبارزه بره، و نه اینکه مثلا گلک یه نفر باشیم، در پیش کسبی یه نفر باشیم و تنها در وقت انتخابات بعد پیدا شویم گویم که فلان و بسمان، نه اینطور نیست.
تشکر، اجازه دهید که در این رابطه جناب سفروف نیز نظرشون رو پیشنهاد کنن.
خیلی خنده‌آور است که گپای ما خودی ایزاده گفته استاد است که مخالف است و دشمن نیست و می تواند تنقید کند، می تواند که در حتی انتخابات خودش را و برابری نامزدهای دیگر و نامزدهای خیلی ارزنده بزرگ، این خودش مخالفت است، در اصل مخالف است.
لطفاً بگوید دوستان که بعد از سال 94 و من همین 5-6 حزبی که مثلا الان در صحنه سیاسی تاجیکستان وجود دارد، بله، که البته برای تاسیسش یک اوکی از جانب حکومت گرفته شدگی است، شما بگید که ما چی حزبی نوی داریم در همین طول 3-4-5 سال 10 سالی که هست در تاریخ تاجیکستان، یک هیچگان حزبی نوی روی صحنه سیاسی تاجیکستان آمده است؟ یعنی شما به عنوان نماینده حزب حاکم اجازه دارید به نفری که بیاد مثلا حالا من نه، حالا مخالف نه، حالا هر کسی که نباشه، امکان داره؟
شما باید دانید که حزب حاکم اجازه نمیدهد. حزب حاکم کار خودش را میکند، با مردم کار میکند، صف اعضایانش را کار میکند، موقع دولت خودش را حمایت میکند، نظام سیاسی را مستحکم میکند. حزب حاکم حق ندارد که گوید حزب دیگر تشکیل شود یا نه. با اونهای ما به ما اجازه دادن که حزب سیاسی را خودمون تشکیل کنیم، از یکان حزب نپرسیم. این حجت ها را به وزارت عدلیه پیشنهاد کردن، در کار وزارت عدلیه حل میکنند مثلا، یعنی این کار دولت است، نه کار حزب سیاسی.
خب وزارت عدلیه نماینده حزب میشتگی است استاد سفرو، نماینده وزارت عدلیه اونه که روی خط میگیرد نماینده حزب حاکم است، او چگونه میتوند به اجازه حکومت، به اجازه مثلا مقامات دولتی دیگر هماهنگی صورت گیرد و حزب روی خط گیرد؟
شما گفتنی هستم ازد که امین نظام سیاسی ما را شما خوب نمیدانید، اگر میدانیستید این خیلی نمیدید. حزب سیاسی ما بود، لیکن سروزیر ما مثلا کمونیست بود در وقتش، ما همین خیلی دیگر در پرلمان هم داشتیم، در دیگر جوان دور وزیر ما هم داشتیم که اونها اعضای حزب ما اصلا نبودن، یعنی حکومت و حزب حاکم تعیین نمی کنند. حزب در تاجیکستان مسئله پیشنهادی نامزد خودش را به منصب پرزیدنت و دپوتاتی می کنند، با دیگر مسئله های سیاسی و دولتی سر و کار نمی گیرند. من این را در حیات حزبی خودم ندیدم.
برنامه گپی آزاد را تماشا می کنید و جناب سفروف، شما در صحبت بالا اشاره کردید که احتمال تا انتخابات آینده قانون درباره انتخابات تغییر کند و نامزدها به طور خودپیشبر شانس اشتراک پیدا کنند، یعنی شما جانبدار هستید که این قانون تغییر کند؟
من اصلا میدونم که یکان قانون دارم نیست، همه قانون ها باید که تغییر کنند، تکمیل یابند، اونها با شرایط نوی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور موافقت کنند و قانون های بین المللی و روند های بین المللی دموکراتی موافقت کنند و غیره و ها کذا. یعنی ما هیچ وقت طرفدار شخص شده ماندن قانون های خود نبودیم و نیستیم.
تشکر. خوب عزت همون، اگر این قانون تغییر کند چی دیگر می شود در فضای سیاسی که ما فعلا داریم؟
ببینید، صدها جوان های هستند که امروز می خواستن در صحنه سیاسی تاجیکستان شرکت کنند، حالا خود پیشبری باشد، با عنوان مثلا نماینده یک کیز باشد، اما اعضای سیاسی که استاد سفروف نام گرفتن هستند، اونا با صدها جوان هم در داخل چون دارن که باور کنه میخواستن شرکت کنند، ولی خب رؤسای حزب نمیمونن، اجازه نمیدن که نماینده هاشون بیان و شرکت کنند، ولی انتخابات یک رنگ رو گیرد، یک نمود گیرد.
باور دارید که اصلاح می شود همین قانون؟
نه اصلا این اصلاح نمی شود. و این ببینید تو خوب، حزب حاکم اگر اجازت دهد اصلاح می شود، ولی اون به فایده حزب حاکم نیست. همین که امروز سید جعفر عثمانوف یا عثمانزاده نامد و شرکت نکرد در انتخابات، معنای همین داره که هیچ چیز عوض شونده نیست و هیچ کسی چیز نمیخواد عوض کند.
با سخن عزت ما راضی شده نمیتوانم که قانونهای ما تغییر نمیدونم. دفتن قانونهای ما از وکیلان مردمی ما وابسته است. اگر اونها پیشنهاد کنند، اگر اونها اثبات کرده توانند که همین ولیانتی کار برای ملت و دولت ما فایدناک است، منفعتناک است، با منفعت های ملی و دولت ما موافقت میکند، در این حالت حتما اصلاحات خواهد شد.
من به تو سفر رو خواهش میکنم بیاید بیرونتر از رادیو آزادی همین گونه یک بحث و صحبت رو دوام دهیم. با خدا برای مثلا رشد کشور، برای ایجاد یک جامعه دموکراسی بسیار خوب بشود. نمیشه شما در اونجا بشینه ما در اینجا بعد بحث های در دل ما و زدل شما باشد. ما هم که میخوام کشور ما رشد کنه، درست است. بیایم خیلی یک بحث روبرو رو بیرونتر از این چیز صحنه رادیو آزادی بکنیم که ما هم حرفای زیاد داریم برای شما گفتنی و البته شما هم، شما که استاد هستی.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو اینجا به پایان میبریم. عزت همان فعال شناختای جمعیتی و سیف الله سفرف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی حضور داشتند. من مؤمن احمدی میزبان برنامه بودم. تشکر برای صحبت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 10 ایول من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. بر اثر زلزله که صبح امروز در تاجیکستان رخ داد، 5 نفر ساکنی ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 10 ایول در این باره خبر داد. قابل اسماعیلوف رئیس شعبه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه تاجیک‌آباد روز 10 ایول بر رادیو آزادی گفت بر اثر زلزله صبح امروز 5 نفر، یک زن 70 ساله و 4 خواننده مکتب فوت دیدند و افزود تا این دم زخمی شدنی 2 نفر دیگر هم آشکار شده است.
یک تا تعداد 51 دیگرش کودکی مکتب کنند. اونوی دماغو میده پتر خوجگی زرار دیده گیر کنید. نوانی داشت کنتم اومده استاد مورد.
به گفته این مقام ناحیه تاجیک‌آباد در دهه کولی بالا، سرچشمه، دهی مزار جماعت لنگری شاه در عموم 300 منزل زیست خراب شده است. عین زمان مسئولان ناحیه یکجا با نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری ضرر آفت طبیعی را حساب کرده ایستادند. سید اعظم یک ساکن ناحیه تاجیک‌آباد میگوید زمین‌جوبی خانه‌ها را شدیداً خراب کرده، در بعض نقطه‌ها زمین فرو رفته است. با اطلاع بخش زلزله سنجی اکادمی علم‌های تاجیکستان، زمین لرزه ساعت 7:14 صبح امروز در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت به وقوع آمده است. شدت زلزله از روی جدول ریختر 5.9 بال گفته می شود. شنوندگان ارجمند، تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. قاسم جامرد توقایف رئیس جمهور قزاقستان سپرخان عمروف وزیر کشاورزی را از وظیفه سبک دوش نمود. توقایف وزیر کشاورزی را با آن عیبدار کرد که با کشاورزان در پس سر کردن عاقبت‌های خشکسالی امساله چاره‌های کافی نااندیشیده است. کشاورزان در قزاقستان سال روان با خشکسالی بی‌سابقه و گرمی طاقت فرسا روبرو شدند که باعث کم حاصلی چراگاه‌ها شد و صدها چاروا تلف یافت. قاسم جامرد توقایف روز 10 ایول در سخنرانی‌اش در مجلس حکومت گفت عمروف باید به استعفا رود، چون وزارت زیر نظارت او به کشاورزان یاری‌های سری وقت و پرثمر نرسانیده است. مقامات محلی و وزارت کشاورزی قرارهای درست و چاره‌های ضروری نااندیشیدند. در نتیجه کشاورزان ما در شرایط دشوار قرار گرفتند، گفته است توقایف. این در حالی است که هفته گذشته وزارت کشاورزی قزاقستان گفت به چارواداران که چارواشان تلف یافت جبران پولی پرداخت نمی‌کند. وزارت کشاورزی روز 9 ایول گفت قرار درباره اعلان وضع فوق‌العاده مربوط به خشکسالی امساله وابسته به سطح بارشات در ماه ایول قبول کرده می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 9 ایول در یک تماس تلفنی از همتای روسش ولادیمیر پوتین دعوت کرد که علیه گروه‌های تمجو که در روسیه فعالیت می‌کنند چاره اندیشد. بایدن ضمن گفتگو با پوتین گفت که ایالات متحده برای دفاع از آمریکایی‌ها و انفراساختار مهم از حمله‌های سایبری همه چاره‌های ضروری را خواهد اندیشید. این دعوت یک هفته پس از آن صورت گرفت که شرکت تکنولوژی کایسیا در فلوریدا مورد حمله های برنامه های تمجوی کامپیوتری قرار گرفت که صدها شرکت را در ایالات متحده آمریکا و تا 1500 تشکیلات را در سراسر جهان هدف قرار داد. در اظهارات کاخ سفید گفته می شود بایدن با پوتین درباره حمله های تمجویانه جنایتکاران مقیم روسیه که ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان را هدف قرار دادند گفتگو کرد. بایدن تاکید کرده است که روسیه را ضرور است پیش راهی گروه های تمجوی اینترنتی را بگیرد. گروهی کیبرجنایتی رویل که در روسیه قرار دارد مسئولیت حمله سایبری اخیر را بردوش گرفت. این گروه در یک حمله دسترسی را به برنامه های کامپیوتری و داده های رقمی رخنه کرده برای باز کردن دسترسی به آن از صاحبان آن با واسطه بیتکوین 70 میلیون دلار پول طمع کرده بود. قربان علی رحمان آوازخوان معروف تاجیک در سن 67 سالگی درگذشت. یک هفته اخیر قربان علی رحمان با علامت های بیماری کووید 19 در شفاخانه معروف به یکم سوویتسکی در شهر دوشنبه بستری شده بود. پیوندانش از به هوش آمدن او گفته بودند، اما شب گذشته از فوت قربان علی رحمان خبر دادند. قربان علی رحمان عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان را داشت. سال 1954 در ناحیه واسه به دنیا آمده، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای به نام میرزا تورسون زاده بود. قربان علی رحمان از بنیادگذاران دسته هنری چشمه نوحه واسه و برنده جایزه جهانی تبرچه تیلا در جشنواره بین‌المللی لهستان و یا پولشا بود. او سال 1996 به دوشنبه آمد و دو سال در انسامبل دریا کار کرد. سال 1998 قربان علی رحمان رهبر انسامبل ترانه و رقص سومونیان تعیین شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، برای بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه، هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بر اثر زلزله صبح 10 ایول در تاجیکستان، 5 نفر ساکن ناحیه تاجیک‌آباد شرق کشور به هلاکت رسید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 10 ایول در این باره خبر داد. قابل اسماعیلوف رئیس شعبه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه تاجیک‌آباد بر رادیو آزادی گفت بر اثر زلزله 5 نفر، یک زن 70 ساله و 4 خواننده مکتب فوتیدند و افزود تا این دم زخمی شدن 2 نفر دیگر هم آشکار شده است. به گفته این مقام ناحیه تاجیک‌آباد در دهه‌های کولی بالا، سری چشمه، ده مزار جماعت لنگریشا در عموم 300 منزل زیست خراب شده است. این زمان مسئولان ناحیه یک جا با نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری ضرر آفت طبیعی را حساب کرده ایستادند و مسئله با خیمه تامین نمودن ساکنان بی سرپناه بررسی شده ایستاده است. سید اعظم یک ساکن ناحیه تاجیک‌آباد میگوید زمین جنبی خانه ها را شدیداً خراب کرده، در بعضی نقطه زمین فرو رفته است.
همه خونه اوشه بیدک نگاه خونه دی زرمه این همه این همه زمین کفی دگی هر این همه که حاضر دارم بوله زمینه این همه که زمین همه که همه روش کفی دگی هر این همه کل شمگه من این همه دونم که کدوم کل شم کل نگم نه این همه نوشان همه.
با اطلاع بخش زلزله سنجی اکادمی علم های تاجیکستان، زمین لرزه ساعت 7:14 صبح امروز در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت تاجیکستان به وقوع آمده است. شدت زلزله از روی جدول ریختر 5.9 بال گفته می شود. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالات فوق‌العاده در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق هلاکت 5 نفر بر اثر زلزله گفت همچنان 2 نفر ساکنان نابالغ ناحیه رشت جراحت برداشته در شفاخانه بستری شدند. بنابر معلومات کمیته در نتیجه زمین لرزه در دهه‌های هزار چشمه و یارخوب جماعت هجبارک 7 خانه، در دهه‌های شرخا و سر شوخان جماعت اسکلان ناحیه رشت 12 خانه آسیب دیدند. همچنان از خسارات زلزله از ناحیه تاجیک‌آباد گزارش داده می شود بیشتر خانه ها در جماعت لنگریشا ویران شدند و 5 نفر قربانیان زلزله هم از همین جماعت بودند. با گفته دفتر مطبوعات پس از این حادثه، رئیس جمهور امام‌علی رحمان با رحیم جان مقیمی رئیس ناحیه رشت و قدردین فقیرزاده رئیس ناحیه تاجیک‌آباد تلفنی صحبت کرده است. برای رفع عاقبت‌های زلزله کمیسیه جمهوری تأسیس داده شده است که قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان آن را رهبری می‌کند.
ساکنان دیگر مناطق تاجیکستان هم صبح امروز زلزله را احساس کردند. به گفته مقامات شدت زلزله در دوشنبه 2.3 درجه جدول ریختر بود. در شبکه‌های اجتماعی ساکنان از سغد و کولاب هم نوشتند که زمین لرزه را سخت احساس کردند. تاجیکستان در یک از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر است. در گذشته بر اثر زلزله در گوشه‌های کشور چندین خانه ویران شده است. از جمله ماه ایولی سال 2020 نزدیک به 60 خانه ساکنان چهار دهه در جماعت شیرین چشمه ناحیه تاجیک‌آباد در زمین لرزه آسیب دید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند در پی اشغال شدن چند منطقه نزد مرز افغانستان از سوی طالبان بیش از 1000 افغانستانی در قلمرو تاجیکستان پناهنده شده اند. به گفته مقامات گریزه ها با جای خواب و خوراک تامین شده، گفتگوها با سازمان های بین المللی برای دریافت کمک ادامه دارد. در یک ماه اخیر طالبان بیشتر از منطقه هم مرز افغانستان با تاجیکستان را زیر نظارت خود درآوردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در یک نواره که حکومت ولایت بدخشان روز هفتم ایول نشر کرد، دیده می شود که پناهندگان در منطقه مرزی هستند و با ماشین ها سوار می شوند. در نوار گفته می شود
صبح امروز زیاد از 400 نفر پناه بردگان جمهوری اسلامی افغانستان به جای معین سفر بر کرده شدند.
غالب نیت بگزاد از سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز هشتم ایول برده آزادی گفت شماره عمومی پناهندگان افغانستانی 1037 نفر است و ممکن است آن بیشتر شود. به گفته او بیشتر پناهندگان روزهای سوم و چهارم ایول به تاجیکستان آمدند.
اونا علاقه اوز در جای امن هستند، از خوراک، از بودوباش هم تامین هستند، در جای خطر هستند.
تلاش ما برای صحبت با پناهندگان تا این دم بی‌نتیجه بود. مسئولان حکومت ولایت بدخشان میگویند گریزه ها در مکان امن هستند، ولی برای بی‌خطری مکان آنها را نمیگویند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بخش اساسی پناهندگان در شهر خوراق نگهداری میشوند. بیشتر آنها جوانان از 18 تا 40 ساله هستند. آینده آنها ناروشن است. معلوم نیست که آنها دوباره به افغانستان برمیگردند یا یک مدت در تاجیکستان میمانند. مقامات افغانستان گفتند تا این دم بیش از 2000 سرباز پناه برده خود را از تاجیکستان به کابل برگرداندند، ولی درباره غیر نظامیان چیزی نگفتند. دفتر مطبوعات حکومت بدخشان میگوید یادگار فیض رئیس ولایت روز ششم ایول با نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها و سران بنیاد آقاخان ملاقات کرده مسئله گریزگان افغان را بررسی کرده است. مسئولان ولایت بدخشان گفتند آنها برای قبول تا 10000 پناهنده آمادگی دیدند. و جز از مقامات، نمایندگان جامعه شهروندی هم در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان دعوت دارند که برای گریزه ها مبلغ جمع بیارند. محیا ناظم و روزنامه‌نگار و از تشبثکاران این معرکه گفت مردم افغانستان در سالهای جنگ شهروندی فراریان تاجیکستان را قبول کرده با آنها کمک کرده بودند. به قول ناظم و وضع بد اقتصادی نمیتواند بهانه شود که تاجیکستان از قبول پناهندگان افغانستانی خودداری کند. او گفت
ما این مقصد ما ندارد که تو مشکل داشته باشی وقتی که همسایه دشمن است یا وقتی همسایه دستنگر است تو دست کمک را در میتونی که
در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات در قبول پناهندگان خیلی احتیاط کار باشند، چون با باوری آنها ممکن است افرادگرایان در لباس پناهنده وارد کشور شوند. مقامات تاجیکستان به این نظرها واکنش نکرده و هم نگفتند که پناهنده ها را چگونه از افرادیان تشخیص می‌دهند، ولی از آغاز فرار سربازان و پناهندگان افغان مقامات تاجیک تا حد امکان تلاش می‌کنند آنها را از ساکنان عادی دور نگه دارند. تماس روزنامه‌نگاران هم با آنها مشکل است. در ماه‌های اخیر گروه طالبان در شمال افغانستان منطقه نزدیک به مرز تاجیکستان فعال شدند. تاکنون به جز از پناهندگان حدود 2000 سرباز افغان هم در پی حمله طالبان به تاجیکستان فرار کرده بودند. مقامات افغانستان گفتند آنها را با هواپیما به کابل برگرداندند، ولی جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نداده است.
دنیای پر ارمان دمی کی پر شود پیمان کسی مردن نمی خواهد دمی کی پر پر شد پیمان از این مردم نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کین و مسلمان است و یا درویش و سلطان است از این مردم نمیخواد و یا درویش و سلطان است از این مردم نمیخواد. سوری بگو یزدان کسی مردن نمیخورد نه یک واقعی نمی خورد نه دارا و نه بیچارد نه مسکون و نه آوارد کسی مردن نمیخورد. رفتن نمی خواهد زی اهل بنده خاکی کسی مردن نمی خواهد.
یک مرد تاجیک دادرس سابقی را که نسبت به دختر نابالغش عملهای بداخلاقانه انجام داده بود بعد از حدوداً یک سال تلاش و مبارزه ها برای دستیابی به عدالت تا زندان برد و حالا به زندگی معمولی برگشته است. جزئیات این موضوع را من نگاره فضل‌الدین به شما پیشنهاد میکنم. امکا که به دلیل های اخلاقی نخواست نام و نسبش پر ذکر شود، کرار کشی یا تکسیرانی میکند. ماجرا و گردش در سال 2019 مجبورش کرد یک مدت کرار کشی را کنار گذارد و منبع درآمدش را از دست دهد. او دوام یک سال برای به جوابگری کشیدن مردی که در صادر کردن عملهای بداخلاقانه نسبت به دخترش گمانبر بود در بدر مقامات حفظ حقوق به دادگاه گشت. حالا او با یادآوری آن روزها میگوید مبارزه هایش به نتیجه نبودند، هرچند کم کسانی به عدالت دادگاهی باور داشتند و بسیاری ها میخواستند او از این راه برگردد، زیرا با نفر وارد بحث دادگاهی شده بود که تجربه 30 سالی کار در دادگاه را داشت. نزدیکانش می گفتند که حتما دادگاه به منفیت گمانبر حکم صادر خواهد کرد چون او در این نظام شناس دارد. اما او ناامید نشد و تا رسیدن به عدالت تلاش کرد. ماجرا در زندگی امکا تابستان سال 2019 زمان آغاز شد که فهمید مرد 60 ساله همسایش نسبت دختر نابالغ او عملهای بداخلاقانه را روا دیده است. بعد آگاه شدن والدان دختر آنها به مقامات حفظ حقوق در ناحیه رودکی شکایت بردند. به نقل امکا پدر دختر جبر دیده همسایه که پیشتر به حیث دادرس فعالیت میکرد با دختر نابالغ او از راهی ترسانیدن و تهدید رفتار ناشایسته شهوانی کرده برای برآوردن حس خود کوشش نزدیکی جستن را کرده است. اتهامی که نزدیکان دادرس پیشین آن را پوره به اساس و تهمت ارزیابی کردند. ماه سپتامبر همان سال دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بررسی پرونده دادرس پیشین را آغاز کرد که در حرکت بداخلاقانه شهوانی نسبت به نابالغ 12 ساله گمانبر دانسته می شد. دادرس بازنشسته از روی ماده 142 قسم 2 بند گ کدکس جنایی تاجیکستان محاکمه می شد. این ماده از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. اما پدر نابالغ جبردیده از این راضی نبود. او گفت در ابتدا برابر شکایت او به مقامات نسبت به مرد گمانبر با ماده 139 حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی که مجازات سنگینتر را پیشبینی میکند پرونده باز شده بود. دیرتر دادستانی آن را به ماده سبکتر عوض کرد. در شرح سبب تغییر دادن ماده مقامات به نزدیکان دختر گفتند عملی تجاوز نشده است، فقط حالت شهوانی خود را قانه کرده است. تشخیص طبی نیز به قول امکا نشان داده است که نابالغ مورد تجاوز قرار نگرفته با کیره است. ولی دو منبع آگاه از پرونده گفتند که این دادرس سابق هوس‌های شهوانی خود را در بدن نابالغ قانه می کرد و این حالتها در جریان تحقیق مقامات دادستانی تصدیق و بر اساس دلیل‌های بدست آمده عیب اعلان شده است. پدر نابالغ میگوید او اول بر این باور بود که در هر صورت برای صادر کردن چنین جنایت حتما جزای سزاوار تطبیق می شود و کلیدی فانه گرفت. اما وقتی پرونده تغییر یافت او به محاکمه عادلانه قضیه شبهه نموده شیوه تلاشهایش برای رسیدن به عدالت را تغییر داد. او به هر نهاد و مقامات صلاحیتناکی که می دانست نامه نوشت و شکایت برد. این مرد گفت بعد از مراجعت ها و نشر ماجرایش در رسانه ها و با کار سر کردن وکیل دفاع تفتیشات رنگ دیگر گرفت و بررسی پرونده از روی ماده 139 حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی آغاز شد. با گفته امکا جریان محاکمه و مرافعه های دادگاهی 10 ماه طول کشید. در آن مدت محاکمه پرونده چندین مراتبه به تاخیر گذاشته شده، گاهی هم آن از دست یک دادرس به دست دیگر می گذشت. پدر جبردیده گفت او برای تاخیر در پرونده 2 بار به دادگاه عالی شکایت برد. نهایت روز 3 اپریل سال 2020 پس از چندین ماهی تلاش و مبارزه های امکا پرونده نهایی شد و دادرسی پیشین که در دست درازی به دختر او گمانبر می شد 17 سال زندان شد. اما پس از پشتی سر کردن این همه کشمکش و بحث های دادگاهی و گاه ناامیدی و ناعدالتی ها امکا به این خلاصه آمده است که در میان کارمندان مقامات افراد هم کم نیستند که مشکلات کارافتادگان را درک و رسالت خود را درست انجام می دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات قرقیزستان روز 9 ایول گفتند که در نتیجه تیرپرانی یک روز پی در مزبا تاجیکستان سرباز 27 ساله این کشور حسین الدین حاجیف کشته شده است. قبلا تاجیکستان درباره زخمی شدن 2 سرباز قرقیز خبر داده بود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 8 ایول روی داد. هر دو طرف سبب های سرزدن آن را با طرزهای گوناگون شرح می دهند. مقامات تاجیکستان خبر دادند که سربازان قرقیزستان مرز را غیرقانونی گذشته اول تیرکشادند و سپس در تیرکشایی جوابی کشته شدند. طرف قرقیزستان ادعا دارد که سربازانش هنگام خدمت هدف حمله قرار گرفتند. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 9 ایول اعلان کرد که در چه شرایط کشته شدن سرباز حسین الدین حاجیف را تحقیق می کند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی نوشت طبق اطلاع پیشکی از جانب تاجیکستان کشته شدگان و زخمیان هستند، اما جانب تاجیکستان در این باره تا کنون اطلاع نداده است. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 8 ایول گفت تیرپرانی پس از آن شروع شد که 4 سرحدبان قرقیزستان با لباس آمیخته ملکی و حربی و سلاح آتشفشان کلاشنیکوف سرحد تاجیکستان را در منطقه رسراوت ناحیه دیوشتی ولایت سوخت غیرقانونی گذاشتند. ولی مقامات قرقیزستان حادثه را حمله ناگهانی به نیروهای مرزبانی خود نامیدند. در اظهارات طرف تاجیکستان گفته می شود نامبردگان مقصد داشتند که از حدود جمهوری تاجیکستان 9 اسب ساکنان ناحیه دیوشتیج را به قلمرو جمهوری قرقیزستان انتقال دهند. اما طرف قرقیزستان در اعلامیه خود میگوید هیئت سواره مرزبانی که در نزدیکی عقبه چشمگیلدان ناحیه لیلک ولایت بادکند وظیفه خود را در دیدبانگاه خط مرز انجام میداد از طرف مرزبانان تاجیکستان هدف حمله قرار گرفت. ولی بنابر اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان، سرحدبانان قرقیزستان با فرمان مرزبانان تاجیک اطاعت نکرده از سلاح آتش گشودند. در نتیجه تیرپرانی جوابی دو سرحدبان قرقیز زخمی گردیدند. روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نزاع سر زد و در آن مناقشه در مرز ویلایت سوغ و بودکند از دو طرف بیش از 50 کس کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. درازی مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970 تا 980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتریان معین و نشانه گذاری شده است. پس از ملاقات پرزیدنت قرقیزستان صادق جباروف و پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان معلوم شد که 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری عنیق کرده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیل پیشین مجلس نمایندگان، یکی از بنیادگذاران و رهبران معنوی نخستین حزب دین اساس تاجیکستان، پناهنده جنگ داخلی، معاون رئیس هیئت مخالفان در گفت‌وشنید صلح، هم رئیس زیر کمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی، محمد شریف مدزاده اگر زنده می بود 70 ساله می شد، ولی او در سال 2010 از بیماری مرموزی در 59 سالگی از جهان گذشت. همت‌زاده نخستین رئیس حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان در انتخابات پارلمان سال 2000 و 2005 ضمن فهرست حزبی وارد مجلس نمایندگان شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اما پیش از آن در دوره جنگ داخلی سالهای 1992-97 همراه با ده ها هزار ساکنان تاجیکستان ترک کشور کرد. در آغاز سال 1993 همراه با رهبران دیگر اتحاد نیروهای مخالفین پیشین در افغانستان حرکت نهضت اسلامی را تأسیس داد و در منصب معاون رئیس آن در پاکستان فعالیت کرد. چندی نگذشته با حکومت پاکستان مشکلی پیدا شد و یک مدت مجبور به ترک این کشور شد. همت‌زاده در افغانستان مانده و همچون معاون رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در گفت‌وشنید صلح شرکت کرده، همچون هم رئیس زیر کمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان سال 1997 به تاجیکستان برگشت. در این مدت او با خودآموزی زبان انگلیسی را فرا گرفت و با سلسله مقاله های نظریویش همچون ایدئولوژ اسلام سیاسی تاجیکستان نام برآورد. در کار کمیسیون آشتی ملی تاکید بر آن میکرد که واژه دنیویت از قانون اساسی نوی کشور بیرون انداخته شود، چون به فعالیت حزب هایی که بر دین اساس یافتن مانع میگردد. عضو هیئت مذاکره کننده صلح از جانب حکومت تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمانوف میگوید در هیئت اپوزیسیون پیشین از روی نظریه دین تنها با دستور جانزاده همت‌زاده قرار داشت.
در نظر من در بین رهبران مخالفین از جهت نظریه دین، نظریه اسلام، علم اسلام، اینا بعد تورجانزاده آدمی پرقوت‌ترین بودند و در مسئله دین و علم دین در الهیات از جناب نوری خیلی برانتر مقام داشتند. به فکر من همت‌زاده در اکثریت مسئله فکر خودشان داشتند. ما در پارلمان در یک وای بودیم، در یک کمیتیت بودم، من رئیس کمیتیت بودم، دومرو همت‌زاده عضو کمیته ما بودن. البته اونو فکرشون میگفتن، بحث میکردن.
انتخابات پارلمانی سال 2000 بر اساس اصلاحات قانون اساسی که آن را کمیسیون آشتی ملی تهیه کرده بود صورت گرفت. نام محمد شریف همت‌زاده در فهرست حزب نهضت اسلامی برای انتخابات مجلس نمایندگان در مقام اول قرار داشت و او اولین نماینده این حزب در تاریخ این حزب بود که وکیل و وارد پارلمان شد. در همان سال حزب نهضت اسلامی برای یک کرسی دیگر خود، یعنی کرسی دوم خود در پارلمان، از افراد بیرون از حزب وکیل انتخاب کرد. میرزا نصرالدین سیدوف، ادیب شناخته تاجیک، از طرف این حزب شامل مجلس نمایندگان شد و همراه با همت‌زاده در تغییر و اضافه های طریق آنها شرکت داشتند. وی با یادآوری از آن سالها میگوید:
اما واجب است ما بیشتر کم بدیم با آواز میمادیم در راستی که بیاگون که خیلی نمیگذشت. وقتی که این کار رو شد بعد یک سه چهار ما دیدیم که این کار رو که ممنون ندارد آخرم در دیمارش دیرمان نم شد لبزید که این ممنون ندارد زیدیت کردن. های این موضوع بگویم هم دو طرف شرایط به شریعت نداشت. یک طرف انصاف پر مراجعات میکرد که مثلا برای خلق همی چی لازم یا که آینده چی کن. اما بسیار وقتی چی رو نمیگذشت.
اما دیدگاه ها با کار و عقیده های او یکسان نیست. ایده همتزاد را سایه نوری می نامند و بیشتر تحت تاثیر او مانده بود. خود همتزاد 12 سال پیش در صحبتش گفته بود وقتی سالهای 90 حزب ما بخش حزب نهضت اتحاد شوروی بود و ما کنفرانس منطقه‌ای را برگزار کردیم، بنده به حیث رئیس شعبه این حزب در تاجیکستان انتخاب شدم. بعد سال 91 وقتی کشور ما صاحب استقلال شد، انجمن نخستین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار شد و در آن هم بنده به حیث رئیس حزب انتخاب گردیدم. پروفسور ابراهیم عثمانوف همزاد را انسان یکرو و پرینسیپیالی نامید که با نظر داشت اهمیت مسئله انتخاب درست میکرد. مهدین کبیری رئیس حزب اکنون در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیست، به این باور است که همزاده در وقتی بررسی مسئله ها با جانب حل نهایی آن را طلب میکرد، ولی استاد نوری با نظر داشت آرامی و به دست آوردن ثبات گذشت ها میکرد. بیماری طولانی او و شباهت این بیماری با مریضی رهبرش در حزب و کمیسیون یاشته ملی تاجیکستان سید عبدالله نوری بعضی گمان و شبهه را به میان آورده بود، اما در این بابت اظهارات رسمی صدا نداده دلیل پیشنهاد نشده است. همتزاده مؤلف کتاب‌های در جستجوی حقیقت، زندگی و آثار ابو حنیفه، عقیده امام ابو حنیفه، دیدگاه و مسائل و تعصب مذهبی عملی نامقبول است.
من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای.
تیم‌های منتخب ملی فوتبال ایتالیا و انگلیا به فینال مسابقه قهرمانی اروپا 2020 راه یافتند. دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های دختران تا 17 ساله مقام سوم را کسب کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته های منتخب ملی ایتالیا و انگلیا که در دور نیمنی های برقیبانشان پیروز شدند به فینال قهرمانی فوتبال اروپا 2020 راه یافتند. نخست منتخب ایتالیا به فینال راه پیدا کرد. این دسته در بازی نیمنی های بر منتخب اسپانیا از روی سلسله پنالتی غالب آمد. زمانی اساسی با حساب 1-1 انجام پذیرفت. غالب را سلسله پنالتی معین نمود. منتخب ایتالیا با حساب 4-2 پیروز شد. منتخب انگلیا باشد در بازی نیمنی های قهرمانی اروپا 2020 تیم ملی دانیا را با حساب 2-1 شکست داد. گل حل کننده را هری کین در زمان اضافه در دقیقه 104 به ثمر رساند. ضمناً منتخب انگلیا باری اول بعد 55 سال به حق شرکت در فینال قهرمانی اروپا مشرف گشت و در تاریخ خود شانس غالب شدن را به دست آورد. همین طریق دسته های منتخب ایتالیا و انگلیا در فینال قهرمانی فوتبال اروپا 2020 روز یکشنبه 11 ایول در ورزشگاه اوئمبلی لندن با هم رقابت میکنند. خبری دیگر، در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی یا کافا بین دسته های دختران تا 17 ساله به انجام رسید. از روی نتیجه مسابقه دسته تاجیکستان جای سوم را صاحب شد. در دور آخرین مسابقه قهرمانی کف 2021 دسته تاجیکستان از تیم ایران با حساب 0-3 مغلوب شد و منتخب ازبکستان بر تیم افغانستان با حساب بزرگ 8-0 غالب آمد. همین طریق پس از نتیجه گیری 3 دور مسابقه دسته ازبکستان 7 امتیاز به دست آورد و غالب قهرمانی کف 2021 گردید. به دسته غالب جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره با 6 امتیاز نصیب تیم ایران گردید. دسته منتخب تاجیکستان که با 4 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب کرد با مدال های برنجی سرفراز گشت. قربانگل قربانوف متخصص فوتبال زنانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر در تاجیکستان به رشد فوتبال میان دختران توجه زیاد ظاهر می شود و افزود
فوتبال یک جای هست که زیاد زنان را تربیت میکنه. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارد. با اونها وقتی که کار میکنن، تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
از روی نتیجه گیری مسابقه قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی، جایزه بازی صاف نصیب دسته منتخب تاجیکستان گردید. جایزه ویژه به تیم افغانستان سپاریده شد. بهترین نشانزن مسابقه لیلا رستولایوا از دسته ازبکستان که 6 گل زده است، صاحب جایزه شد. جایزه مفیدترین بازیگری مسابقه به زلفی محمدی سه از تیم ایران اهدا گردید.
در تاجیکستان معرکه تبلیغ نامزدها به مقام پرزیدنت شروع شده است. نامزدها آنهایی هستند که از جانب احزاب سیاسی پیشنهاد شدند، چون قانون اجازه نمی‌دهد که یک نفر خود را مستقلانه نامزد به مقام پرزیدنت پیشنهاد کند. با وجود این فراموز، ایرگاشف حقوق‌شناس جوان از خروق اعلان کرد که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و مستقلانه به جمع‌آوری امضا شروع کرد. عمل کردی او بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بعضی گفتند که باید با او اجازه شرکت در انتخابات دهند. تعداد دیگری گفتند که راه دادن نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری باعث خرج و مرج می شود و هر گونه افراد نالایق هم می توانند برای کرسی رئیس جمهور دعوا کنند. تا این لحظه قرار بود فراموز ایرگاشف با ما بپیوندد، ولی متاسفانه بنابر قطع شدن اینترنت او نتوانست در برنامه حضور پیدا کند. برای صحبت دایر به این موضوع سیف الله سفروف، معاون سابق مدیری مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی و عزت امان، یک فعال جمعیتی در روسیه را دعوت کردیم. خب جناب سفروف، بگویید که چرا قانون درباره انتخابات پرزیدنت تاجیکستان اجازه نمی‌دهد یک نفر مستقلانه در انتخابات پرزیدنت اشتراک کند؟ چرا در قانون چنین محدودیت پیش بینی شد؟
اولا باید گفت که این مسئله قانون گذار است، یعنی وکیلان خلق است که در پرنامون اشتراک میکنند و آنها همین گونه یک تصمیم گرفتند و همین گونه آغاز دادند و این قانون همینطور قبول شده است. حالا فقط عمل ما رو میبینیم.
چرا
اینو از وکیلان پرسیدن نکرد و از آنهایی که قانون رو نوشتند با این نمیتواند که هر نفر شهر رو ایزاد
کرد. عزت امان، شما چی نظر دارید؟
به نظر ما در اینجا حقوق مردم و ملت پایمال گشته است، زیرا که ببینید در ماده 27 سرقانون کشور میگوید شهروند از سن 18 حقوقی در رای پرسی اشتراک کردن، انتخاب نمودن، اینچنین از سن مقرر نموده کنستیتوسیا قانون‌های کنستیتوسیونی و قانون‌ها حقوق انتخاب شدن را دارد. یعنی سرقانون دقیقاً تأکید می‌کند که هر یک شهروند شروع از سن 18 حقوق شرکت در انتخابات‌ها را دارد. سرقانون تذکر نمی‌دهد که یعنی انتخابات‌ها یا انتخاباتی در مجلس باشد یا انتخابات‌های مجلس‌های محلی باشد یا اینکه انتخابات رئیس جمهور. بعد برمیگردد به قانون انتخابات رئیس جمهوری. قانون انتخابات رئیس جمهوری بالکل حقوق شهروندان را پایمال کرده است. چرا؟ زیرا که بر یک عده، بر یک گروه سیاسی یا الیت سیاسی حقوق انتخاب شدن را میدهد و به دیگران نمیدهد.
خب جناب سفر، شما با این نظر رضایید که قانون ها به هم اختلاف دارند و حقوق مردم پایمال شده است؟
در اینجا حقوق هیچ کسی پایمال نشده است، چون که منصب پرزیدنتی منصب عالی سیاسی کشور است و در اینجا باید که حتما فیلترهای معین باشند. چون این شده است که در منصب پرزیدنتی باید همه پیشنهاد شوند. این یک. دویم، در قانون احزاب سیاسی که گفته شده است که فقط احزاب سیاسی و می توانند که با منصب پرزیدنتی نامزدها را پیشنهاد کنند. و در اینجا فقط در تاجیکستان به نظرم هست که اتفاقای فدراسیون، اتفاقای کسبه مستقل و همچنین سازمان جوانان هم حق دارند، همچنین یک تشکیلات جمعیتی نامزد خودشان را پیشنهاد کنند. یعنی با منصب پرزیدنتی ساختارهای معین سیاسی میتوانند پیشنهاد کنند. از این سبب فکر میکنم که بسیار عالی است، بسیار خوب است و برای نگهداری صلح و امانی در کشور ما بسیار یک عامل مهم است.
اما چی بعدی دارد که یک نفر به طور خود پیشبر در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کند؟ بعدیش در چی است؟
اصلا بعدی گفته نمیتوانیم، لیکن موافق تجربه سالهایی که ما شاهد بودیم، یعنی 25-30 سال پیش از این همین گونه یک انتخابات شده بود. در اونجا یادتون باشد بلیخان سلیم و باقشار شای و این شخصیت های هم پیشنهاد شده بودن که اونها با همین حرکت ها و با همین گویم که پیشنهاد ها و با همین سخن های غیر قابل قبول خود خیلی اندیشه های زیادی رو دستر مردم با وجود آوردن و همون یک مسابقه بسیار خوبی انتخاباتی برای منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را خدشدار نمودن و تا این روز آنها همچون موقعی مسخره مردم است و مردم دائما میگن که آه فلان نامزده بود که درخت میخواست شناند و از روسیه درخت آوردن و معنی کنند که بسیار غیر منطقی بودن و غیر سیاسی.
امروز هم ببینه نامزدهایی که پیشنهاد شدن در مورد اونها هم عین همین سخنها و صحبتها هست. عزت همان، شما چی در نظر دارید؟
بله، مراستی من گمان کردم که بجای استاد دکتر سفروف یک نفر از حقوقدانهای حکومت کشور بیاد، چون که حقوقدان باید با حقوقدان صحبت کند. راستی من نمیدونم در برای چی با استاد سفروف صحبت کنم، چون که ایشان سیاست شناس و سیاست مدار هستن. گذشته از این، ببینید وقتی که استاد سفروف در باره نمیدونم رشد دموکراسی و دولت داری و حقوق بنیادی و اینا صحبت میکند و تینجای امانی، مگر افغانستان جنگ زده دموکراتی تر از ما است که در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان 18 تا کاندید داشتیم و در انتخابات رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران 54 نفر کاندید بودند. یعنی اونا بیشتر از ما دموکراتی تر هستند که به هر یک شهروند حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن رو دادن. ما درست میگه استاد سفروف، ما قبل از رسیدن به کنستیتوسی نو، یعنی زمان میشود گفت نیمه استقلال، یک کنستیتوسی داشتیم که او کنستیتوسی برای ما حقوق خودپیشبری رو میداد. درست است که نفرهای مثل بابیشاشایف و بوری نمیدونم سلیموف یا کسی دیگر هم که بودن، ولی خب چی اشکال دارد که اونا بودن و کسای دیگر هم بیاد؟ مثل دقیقا همین که عبدالحلیم غفاروف میگه من مترو میسازم و نمیدونم عثمان زاده میگه که من مردم را به کیهان میبرم، هیچ اشکال ندارد. حالا اینا که از احزاب میروند چی فرقی از همون کسایی میروند که مثلا سال 92-91 داشتن؟ هیچ فرقی نمیکند. ببینید از سال 94 وقتی که تدوین سرقانون کشور، ببخشید سرقانون حالا دیگه عوض شده است، با همون اصلاحاتی که وارد شدن نام سرقانون عوض شد، کنستیتوسی کشور اگر فهموتر باشد، ما یعنی قانونگذار خیلی که استاد سفروف میگن تمام کار رو انجام داده است که کار به فایده رژیم حاکم انجام یابد و رژیم حاکم همه کار انجام داده است که مردم و ملت امکانیت پیشبری خود به انتخابات نداشته باشند و این حق به یک گروه علاهده سیاسی، اون میشود گفت الیت سیاسی، دادن که یعنی رژیم هر وقت خواست اونا را میتراد به چپ یا خواست به راست حواله کند.
باز هم میگویم که جانب تشکیلات های معین سیاسی پیشنهاد شدن نامزد به منصب پرزیدنتی این یکی سنجیده شده است و این تجربه رو ما البته قبول کردیم و حالی هم وقتی که در بوده بیلاروسی ما صحبت میکنیم ببینیم که در اونجا کمبودی جدی همین بوده است، گرچه در اروپا هم باشد که احزاب سیاسی نمیتوانند نامزد خود رو پیشنهاد کنند. یعنی ما از حتی بیلاروسی 25 سال پیش از این پیشتر رفته بودیم و کارهایی کردیم، کارهای انجام دادیم که جامعه خودم رو خیلی دموکراتیک کنیم و احزاب سیاسی و تشکیلات های جمعیتی اجازه دادیم که نامزدهایش رو پیشنهاد کنند. البته امکان دادن و شهروندان علاقه‌مندان امکان دارد، چنانی که در مسئله نامزدها به دپوتاتی هست، لیکن منصب عالی پرزیدنتی این بعضی نازکی‌های خودش را دارد که به نظر من همین وریانتی تاجیکستان داشتگی از همه دیگر وریانت ها بهتر است.
چی هست همون نازکی؟ چی هست
نازکی؟ آن است که باز هم میگم نمیتوانند که هر گونه شخصانی که اصلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تجربه سیاسی، از لحاظ دانستن قانون ها و غیره و غیره ها بسیار پایین هستند، جامعه اونها رو نمیشناسد.
من از استاد سفر رو میخواستم از سوال کنم که همون نفرهایی که شما گفتی، شما نامبر کردید، همون نفرهایی که الان نه حدود 30 سال مثلا در صحنه سیاسی تاجیکستان بازی دارد، گمان میکنید غیر از همین 4 نفری که در حزبشون هستن کسی دیگر، یعنی ملت اونها رو میشناسد؟ واقعا شما به این نظر است که همون رستم لطیف زاده یا کسای دیگر هم بغیر از همون خانواده خودشون و 4 نفری که مثلا در حزبشون هست ملت اونها رو میشناسن؟ و اگر ها پس چگونه ملت اونها رو شناخت و در کجا شناخت؟ در پس کوچه یا پس کوچه اونها کجا بودن؟ مثلا طول 7 سال نیومدن، چیزی نگفتن، فعالیتی نکردن و ببخشید خیلی معذرت و قول همون صحنه‌بازا مثل تنگم از کجای پیدا میشن، میگن که ما رئیس حزب و ما میخوایم در انتخابات شرکت کنیم. عجیب این است که در آخر میگن که ما آماده ایم آوازها و رأی های خودمون رو به چی رئیس جمهوری حاضره بدهیم. خب دیگه این انتخابات است، انصافا بگید این انتخابات است.
چند نفری که هستن اینها رئیسان حزب هستن و پیشتر هم معاونان رئیسان حزب بودن و اونها رو جامعه خوب میشناسن، چون که همه‌شون وکیلی مردمی بودن، در انتخابات ها اشتراک کردن، با تلویزیون ها برنامه کردن، مردم تاجیکستان اونها رو میشناسن، خوب میشناسن. اگر اونهایی که بیرون از کشور در تلویزیون تماشا نکرده باشند نشناسن، این عیبی مردم تاجیکستان نیست.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو تماشا میکنید و در بحث امروزه ما سیف الله سفروف تحلیلگر و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی و عزت همان فعال شناختهی جمعیتی شرکت دارند. این عقیده است که راه ندادن نامزدهای مستقل به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان برای آن است که تنها افراد دلخواه مقامات پیشوری شوند.
این هر روز افراد میخواستگی مقامات پیشنهاد شوند. فرض کردیم به نزدیکی عبدالحلیم غفور و حزب او یک اصلاحات داد که فورا تمامی بهترین جهت های جامعه ما رو تنقید کرده بود، لیکن او اونقدر آدم ملایم هم نیست. در اینجا شاید رستم کمی ملایم تر باشد، رستم لطیف زاده بسیار آرام طبیعت تر باشد، لیکن رستم قدرت مثلا عبدالحلیم غفور و با چند کسی که هستن اینها خیلی شخصیت های همون در موقع خودشون استوار و بسیار هم چی میگن شدید تنقید میکردگی هستن و ما گفتن نمیتوانم که اونها خیلی شخصیت های ناشناخته هستند، اندیشه خودشان رو ندارند.
شما دلیل های خود رو در مورد این که این نامزدها کیسگی و اداره شوندن نیستند گفتید. عزت همون شما با کدام دلیل میگوید که اینها نامزدهای اداره شونده و یا تحت نظر مقامات هستند؟
قبل از من میخواستم با صحبت استاد سفروف یک خوردگیری کنم که استاد میگن که باید به مقام عالی رئیس جمهوری. ببینید استاد سفروف، رئیس جمهوری پیغمبری که نیست، درست است. خب رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان هم به طرز فوق العاده آمدن و رئیس جمهور شدن و طول 30 سال است که رئیس جمهور هم، حالا خوشبختانه یا بدبختانه هر جوری که شما حساب بکنید، و شما از رئیس جمهوری پیغمبری نسازید. هر کی روی صحنه سیاسی میبیاد با داشتن امکانات امکان دارد که مثلا دولت اداره کند و پیشبری کند.
کجا جنابی سفر گفتن که مثلا از رهبر کشور پیغمبر ساختن در
کلش نگفتن ولی همچنان نام میبرن که منصب عالی رئیس جمهوری باید منتخب و متخص و مختص یک نفر باشد. این کاملا درست است، این رویش و نگاه دیدی اشتباه است.
اصلا منصب عالی پریزیدنتی گفتن این معنوی و پیغمبر تبدیل دادن پریزیدنت رو ندارد. یک دویون پیغمبر های انتخاب نمیشن از طرف مردم، اونا از بالا معین کرده میشن. دو و همین طرف ما هیچگاه نگفتیم که از چهار نفر یک پیغمبر انتخاب میکنیم، یعنی که اینجا انتخابات هست و این انتخابات صمیمانه از طرف مردم گذرانده میشود و کسی که گذرد البته نامزدی ارزنده، ما همه اشان رو نامزدی ارزنده میگیم، همه اشان رو نابسته از آن که مخالف ما هستند اونها رو با احترام همچون نامزد به منصب عالی پریزیدنتی میگیم.
تشکر. خوب به موضوع انتخابات پریزیدنتی بر میگردیم. اگر قانون اجازه میداد فکر میکنید در چنین شرایط، در چنین فضای سیاسی که ما داریم، ساکنان زیاد یا افراد زیاد نامزدی خود را به مقام پریزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد میکردند؟
ایزاتون بله چرا نه ببینید مردم هم خوردگیری از همین دوران از سیاست امروزه کشور و از حکومت امروزه کشور که مردم نمیتونن مثلا نمیتونن در انتخابات های مجلس شرکت کنن یا در حکومت وکلا شرکت کنن. 2 میلیون نفر از کشور بیرونن، اونا از حق انتخاب چیان؟ از حق انتخاب منقطعن، اصلا دورن و اونا میخوان که در سیاست کشورشون شامل باشن. من مثال عادی میبرم که از خودم میتونم مثال برم. ببینید من 2 دفعه اعلام تاسیس حزب کردم، یکی سال 2011 بود در کشور، ما خواستیم یک حزب جوانان تاسیس دیم که زیر فشار نتونستیم این کار انجام دیم. خب بعدش هم زید سعید گفت که مثلا تاسیس اعلان تاسیس تاجیکستان نوی نکرد و شما دیدید چی بلای بسر شما. و سال قبل یا 2 سال قبل ما میخواستیم با جمع دوستان یک حزب را به نام تغییرات و اصلاحات و پیشرفت تدوین کنیم و در سیاست کشور ما سهیم باشیم. همین گونه اک فشار بالای ما آمد و از ما خواهش التماس و مثلا با هر گونه راه ها خواهش کردن که ما دیگه این کار انجام ندیم. حالا وقتی که استاد سفر رو میگن که این 4-5 نفر که آمدن و شرکت میکنن کیسگی نیستن و این 4 نفر یا 5 نفر که اشتراک میکنن بدون اون که مثلا حکومت این رو انتخاب کرده است، حتی میگن مخالفی ما هستن. همین 4-5 نفر اصلا مخالف گفتن ارزش دارد؟ انصافا شما باید مخالف گفتن ارزش دارد؟ آیا اینا طول همین 30 سالی که در صحنه سیاسی کشور هستن باری از فعالیت‌های حکومت کشور تنقید کردن، انتقاد کردن و چیزی را به چالش کشیدن که ما را مخالف؟
جناب عزت بگذارید به این سوالی که مطرح کردید جواب بدم. سفر
کمی چی یک طرف باهاتو دستاده است. این شخصیت ها مخالف حکومت هستن، مخالف سیاسی هستن، چون که حزب دیگر دارن، موقعی دیگر دارن، اونها میخوان خودشان پرزیدنت باشن. با همین مخالفت اونها آشکار میشود، خودش معلوم است. لیکن مخالف اون نیست که فقط جنگ اعلان کنند، مخالف اون نیست که تماما سیاست کشور رو بنیستی برد یا اینکه قبول نداشته باشد. مخالف این مخالف نیست و دشمن است. دشمن از مخالف بسیار فرق نیست.
تشکر جناب سفر. خوب سوال به سوال قبلی برمیگردیم که اگر قانون اجازه میداد فرض مثال فراموز ایرگاشف وارد مرحله انتخاباتی میشدند و یا دیگر نامزدهای خود پیشبر، چی تغییر میافت یا چی دیگر میشد؟
تغییرات البته در مجموع احتمالش کمتر است، کمتر بود، لیکن عموما در موبایل جوانان که خیلی خوبیشی در همین گونه انتخابات ها اشتراک کردن دارن، مخصوصا اونایی که از 30 ساله بالا هستن، چون که قانون بزرگ از 30 بالا را اجازه داده است. در این حالت جوانان زیاد می توانستن که مثلا قوای خودشون را سنجن یا این که تیار شوند برای مین بعد پیشنهاد نمودن نامزدی خودشون. از این نقطه نظر البته خوب می بود، لیکن حالا گفته است دادیم که حالا وقتی همین چیز نشده است، شاید در انتخابات آینده همین گونه یک تغییرات وارد شود. این البته از پارلمان کشور وابسته است، از مردم کشور وابسته است. بعد از اون یک چیز به عزت گفتنی هستم که میگوید که ما باید که حتما حزب سیاسی داشته باشیم و در سیاست کشور سهیم باشیم. مثلا من اعضای حزب باشم در یکان ساختار حزبی کار نمیکنم، لیکن در سیاست کشور سهیم هستم و هر شهروند تاجیکستان سهیم است. هر کسی که فعال است در جمله شهروندی او سهیمی سیاست اداره کنی کشور است. باید این را تاکید کنیم حتما.
موقع شما در این رابطه چی است جناب عزت امون؟ درست است یعنی بدون حزب سیاسی میتوان در حیات سیاسی اشتراک کرد؟
اصلا امکانیت ندارد، چون که قانونگذاری کشور، استاد سفر خواهش میکنم توجه کنید، قانونگذاری کشور یگانه راهی اشتراک در صحنه سیاسی تاجیکستان تأسیس حزب سیاسی گفته است. یعنی من شما نمیگم شما مثلا جانبدار حزب حاکم هستید، درست است که شما در افتوماتیک است که در این سیاست ها سهیم هستید، ولی ما که بیرون هستیم و به اصطلاح شما مخالف، که شما من خواهش میکنم مخالفش ما دشمن نگیرید، این نگاه و نظری همون شورویانه است که مخالف یعنی دشمن، اینطور نیست عزیزی دل برادر. خواهش میکنم این اصطلاحات شما بسیار خوب استفاده برید، ولی گول نندازید مردم که مخالف یعنی دشمن. نه، در عصر 21 زندگی میکنیم، بیرون نگاه کنید چی گفت. ما که میخواستیم حزب سیاسی تاسیسیم، ما میخواستیم با رای قانونی برای قدرت مبارزه بره، و نه اینکه مثلا گلک یه نفر باشیم، در پیش کسوبی یه نفر باشیم و تنها در وقت انتخابات بعد پیدا شویم گویم که فلان و بسمان. نه، اینطور نیست.
تشکر. اجازه دید که در این رابطه جنوبی سفرف نیز نظرشون رو پیشنهاد کنند.
خیلی خیلی خنده‌آور است که گپای من خودی ایزدین گفته استاد است که مخالف است و دشمن نیست و می تواند تنقید کند، می تواند که در حتی انتخابات خودش را و برابر نامزدهای دیگر و نامزدهای خیلی ارزنده گذارد. این خودش مخالفت است، در اصل مخالف است.
لطفاً بگید استاد که بعد از سال 94 و من همین 5-6 حزبی که مثلا الان در صحنه سیاسی تاجیکستان وجود داره، بله، که البته برای تأسیسش یک اوکی از جانب حکومت گرفته شدگی است، شما بگید که ما چی حزبی نوی داریم در همین طول 3-4-5 سال 10 سالی که هست در تاریخ تاجیکستان؟ یک یگان حزبی نوی روی صحنه سیاسی تاجیکستان آمده است؟ یعنی شما با عنوان نماینده حزب حاکم اجازه دارید به نفری که بیاد مثلا، حالا من نه، حالا مخالف نه، حالا هر کسی که نباشه، امکان داره؟
شما باید دانید که حزب حاکم اجازه نمیدهد. حزب حاکم کار خودش را میکنه، با مردم کار میکنه، صف اعضایانش را کار میکنه، موقع دولتی خودش را حمایت میکنه، نظام سیاسی را مستحکم میکنه. حزب حاکم حق ندارد که گوید حزب دیگر تشکیل شود یا نه. با اونهای ما به ما اجازه دادن که حزب سیاسی رو خودمون تشکیل کنیم، از یکان حزب نپرسیم. این حجت ها رو به وزارت عدلیه پیشنهاد کردن، در کار وزارت عدلیه حل میکنند. مثلا یعنی این کار دولت است، نه کار حزب سیاسی.
خب وزارت عدلیه هم نماینده حزب حاکم شدگی است استاد سفر. نماینده وزارت عدلیه اونه که روی خط میگیرد نماینده حزب حاکم است. او چگونه میتوند به اجازه حکومت، به اجازه مثلا مقامات دولتی دیگر هماهنگی صورت گیرد و حزب روی خط گیرد؟
شما گفتنی هستم زدتی امین، نظام سیاسی ما را شما خوب نمیدانید. اگر میدانیستید این خیلی نمیگفتید. حزب سیاسی ما بود، لیکن سروزیر ما مثلا کمونیست بود در وقتش. ما همین خیلی دیگر در پرلمان هم داشتیم، در دیگر جوان هم داشتیم، وزیر هم داشتیم که اونها اعضای حزب ما اصلا نبودن. یعنی حکومت و حزب حاکم تعیین نمیکنند. هیز در تاجیکستان مسئله پیشنهادی نامزدی خودش را به منصب پرزیدنت و دیپوتاتی میکنند، با دیگر مسئله های سیاسی و دولتی سر کار نمیگیرند. من این را در حیات حزبی خودم ندیدم.
برنامه گپی آزاد را تماشا میکنید و جناب سفرف شما در صحبت بالا اشاره کردید که احتمال تا انتخابات آینده قانون درباره انتخابات تغییر کند و نامزدها به طور خودپیشبر شانس اشتراک پیدا کنند. یعنی شما جانبدار هستید که این قانون تغییر کند؟
من اصلا میدونم که یکم قانون دادم نیست. همه قانون ها باید که تغییر کنند، تکمیل یابند، اونها با شرایط نوی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور موافقت کنند، با قانون های بین المللی و روند های بین المللی دموکراتی موافقت کنند و غیره و ها کذار. یعنی ما هیچ وقت طرفدار شخص شده ماندن قانون های خود نبودیم و نیستیم.
تشکر. خوب عزت همون، اگر این قانون تغییر کند چی دیگر می شود در فضای سیاسی که ما فعلا داریم؟
ببینید، صدها جوانای هستند که امروز میخواستن در صحنه سیاسی تاجیکستان شرکت کنند، حالا خود پیشبری باشد، به با عنوان مثلا نماینده یک کیز باشد، اما اعضای سیاسی که استاد سفرف نام گرفتن هستند، اونا با صدها جوانا هم در داخلشون دارن که باور کنه میخواستن شرکت کنند، ولی خب رؤسای حزب نمیمونن، اجازه نمیدن که نمایندهاشون بیان و شرکت کنند. ولی انتخابات یک رنگ رو گیرد، یک نمود گیرد.
باور دارید که اصلاح می شود همین قانون؟
نه اصلا این اصلاح نمی شود. و این ببینید، تو خوب حزب حاکم اگر اجازت دهد اصلاح می شود، ولی اون به فایده حزب حاکم نیست. همین که امروز سید جعفر عثمانوف یا اسماعیل‌زاده نامد به شرکت نکرد در انتخابات، معنای همین داره که هیچ چیز عوض شونده نیست و هیچ کسی چیزی نمیخواد عوض کند.
با سخن عزت ما راضی شده نمیتوانم که قانون های ما تغییر نمیدون. یافتن قانون های ما از وکیلان مردمی ما وابسته است. اگر اونها پیشنهاد کنند، اگر اونها اثبات کرده توانند که همین ولی انتی کار برای ملت و دولت ما فایدناک است، منفعتناک است، با منفعت های ملی و دولت ما موافقت میکند، در این حالت حتما اصلاحات خواهد شد.
من به استاد سفرف خواهش میکنم بیاید بیرونتر از رادیو آزادی همین گونه یک بحث و صحبت ها را دوام دهیم. به خدا برای مثلا رشد کشور، برای ایجاد یک جامعه دموکراسی بسیار خوب میشود. نمیشه شما در اونجا بشینید، ما در اینجا بعد بحث های در دل ما و در دل شما باشد. ما هم که میخوایم کشور ما رشد کنه، درست است، بیایم خیلی یک بحث روبرو را بیرونتر از این چیز صحنه رادیو آزادی بکنیم که ما هم حرفای زیاد داریم برای شما گفتنی و البته شما که استاد هستید.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو اینجا به پایان میبریم. عزت همان فعال شناختای جمعیتی و سیف‌الله سفرف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی حضور داشتند. من مؤمن احمدی میزبان برنامه بودم. تشکر برای صحبت. رادیوی